WDFM, HD3, Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را دکتر محمد خسروی، دیپلمات برد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم می‌کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدن. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین هفته رو در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 خدمتون ارائه خواهیم داد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که از سفر اروپا برگشتن و در خدمتتون هستم و سپاسگزار همه دوستان و عزیزانی هستند که در این سفر من رو یاری و همراهی کردن. همچنین از همه هموطنان و همزبانان خوب عزیز که در برنامه ها شرکت داشتن و بی نهایت من رو مورد لطف و محبت خودشون قرار دادن. و از همه مهمتر خوشحال هستم که تقریبا از هزاران نفری که اونجا دیدم، بیش از 95% رادیو همراه رو روی تلفن هاشون یا از طریق شبکه اینترنت و جی ال ویز و بقیه امکاناتی که در اختیارشون در اون صفحات هست میشنوند. و بسیاری به این نکته اشاره کردن که تقریبا در تمام دوران بیداریشون این رادیو با اونها و کنار اونها است. از این بابت خوشحالم و سپاسگزار از توجه و لطفی که همه در این زمینه نسبت به رادیو همراه داشتن. با و ضمناً این تشکر و سپاس دارم از عزیزانی که تا این مدتی که بنده در خدمتتون نبودم، هم همکاران که کار خودشون رو به بهترین صورت ممکن انجام دادن، هم عزیزانی که تازه به جمع یاران و یاوران ما پیوستن و با حضورشون در رادیو همراه و دادن پیام‌های بازرگانی در خصوص کالاها و خدماتشون ما رو همراهی و یاری میکنن و امیدوارم که بتونن بهره اقتصادی مورد نظر رو از اعلان و تبلیغشون در این رادیو به دلیل شنوندگان بسیار چه در لس آنجلس شهرهای اطراف و چه در سراسر جهان که برای من بسیار بسیار باعث از یک طرف تعجب ولی از جانب دیگه افتخار بود بتونن بگیرن. به هر حال با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. من سوالم در مورد رابطه هست که توش هستم الان. من 30 سالمه و 4 سال پیش اومدم آمریکا که درس بخونم و هنوزم دانشجو ام. الو.
بله بفرمایید در خدمتتون.
ببخشید. آها بعد من با یک آقای روس از روسیه هستن 2 سال و نیم پیش آشنا شدم. ایشون 27 سالشونه، از من 3 سال کوچیک‌ترن و الان با هم نام زدیم. منطقه قضیه آشنایی ما اینطوری بود که من قبل از این که بیام آمریکا، 1-2 سال قبل از اون با یک آقای تو ایران آشنا شدم. ایشون که خیلی مرد خوبی بود و همه چی، ولی ایشون MS داشت و ما با هم یه مدتی هم زندگی کردیم و حتی به شما هم زنگ زدیم که آیا باید ازدواج کنیم یا نه و بعدا ازدواج هم کردیم و وقتی مردیم آمریکا ما با هم دیگه مزدوج بودیم. منتها وقتی اینجا من تنها شدم بایشون خیلی خیلی نگهداری ازشون سخت بود و انجام شد که من تو کلن شروع کردم به دپرس شدن یه جورایی و زندگی خیلی سختتر میشد و این شد که تصمیم گرفتیم از هم جدا بشیم و در اون موقعیت حدود 9 ماه طول کشید از زمانی که من تصمیم گرفتم از اینا با جدا بشم تا زمانی که واقعا ایشون از خونه من رفتن بیرون و خونه خودشون رو جداگونه گرفتن و در این بعد از این 9 ماه که ایشون رفتن حدود 1-2 هفته بعدش من با این آقا آشنا شدم که ایشون هم دانشجو بودن با من همزمان. من چه توی یه موقعیتی بود که من نظر روحی خیلی فکر میکنم در حالت عادی نبودم و بعضی هم یه چیز عجب دیگه هم که در مورد این رابطه هست که من فکر کنم این نوع آشنا شدن اون موقع آشنا شدنمون خیلی طبیعی نبود و یه چیز دیگه هم که این آقا تقریبا از بار دوم یا سومی که ما رفتیم با هم بیرون با من برگشت خونه و هیچ وقت برنگشت خونه خودش و در نتیجه ما یا همش با هم زندگی میکردیم تا حدود 1 سال بعد از اون من موقع اوهایو بودم بعد از اون من اومدم ویرجینیا که درسم رو ادامه بدم و ایشون تو اوهایو موند و در نتیجه ما تو رابطه یه راه دور با هم دیگه بودیم و ایشون ماهی 1-2 روز میومد منو میدید و برمیگشت و الانم ایشون پست‌داک گرفته و رفته باز یه ایالت دیگه و من همچنان تو ویرجینیا هستم منتها باز این بین دوباره ما با هم 7-8 ماه زندگی کردیم درنتیجه رابطه ما اینجوری بوده که یا همیشه از هم خیلی دور بودیم یا که با هم زندگی میکردیم و اون اول رابطه که مردم با هم دیت میکنن رو نداشتیم.
ممکنه من بگید رشته تحصیلیتون شبیه همه؟
چیمون شبیه همه؟
رشته تحصیلیتون.
بله بله هر دو تامون یه رشته رو میخونیم. بله.
و شما الان در چه مقطعی از دانشگاه هستید؟
PhD. من PhD میخونم. ایشون PhDشون رو تموم کرد می امسال و رفته الان میشیگان داره پست‌داک میخونه.
بله خب.
و آره و اینطوری شد که زمانی که ایشون این آفر رو از میشیگان گرفت اینجا بود پیش من و با من زندگی میکرد به من که گفتم مدرسه بودم داشتم تو راه خونه میومدم و من به خودم داشتم فکر کردم که اوکی این شاید اتفاق بعدی هم نیست رابطه ما کلن این اشکال رو داره که ما همش از هم یا دوریم یا هم پیش همیم شاید این خوب باشه که من برم بهش بگم که اوکی این چیز خوبیه که واسه تو اتفاق افتاده که تو میری استیت دیگه و تو برو اونجا و بیاد راه های زندگی من از هم جدا کنی. ولی وقتی من اومدم خونه اون رو بهش گفتم کاملا دیگاه اون برعکس گفت نه من کلا اگه موندم آمریکا و برنگشتم روسیه به خاطر توه و من برام شغلم و محل زندگی من اصلا مهم نیست اون چیزی که برام اصلا چی مهمه. منظورش بود که اینکه پستاکو حالا توی میشیگان بگیرم یا جای دیگه فرق خاصی واسه من نداره بعد اینکه با چه آدم زندگی میکنم واسه من مهمه از این حرفا و من میخواستم در حقیقت الان به تو پروپوز کنم در حقیقت اینطور شد که من خواستگاری کرد و منم خیلی احساساتی بودم در اون موقعیت 100% و منم گفتم آره ولی حقیقتش اینه که همون صبح همون روز من داشتم خودم فکر میکردم که اوکی حالا که این خبر رو شنیدیم شاید بهترین باشه که اصلا از هم جدا شیم. حالا من همچنان در این شک در مورد این رابطه هستم.
این خبر مال کی بود عزیز؟ این اتفاق
یه بار دیگه سوالتون رو میگی؟
گفتم این ماجرایی که بهش اشاره کردید که ایشون اون بستا اجازه اونجا رو گرفت و اون اتفاق افتاده از شما خواستگاری کرد مال چه مدت قبل بود؟
آها این حدود 4-5 ماه قبل.
حالا شما من بفرمایید که اولا شما چند تا خواهر برادر دارید از چگونه خانواده ای میاد؟
من بچه اول خانواده هم 4 تا بچه ما یه خواهر و 2 تا برادر از من کوچیک‌ترن. من خانواده وقتی من تو خانواده سنتی بزرگ شدم ولی از زمانی که من رفتم دانشگاه یه مقدار زیاد من از این بچه های قانون شکم بودم همیشه و بنابراین از اون زمانی که من رفتم دانشگاه و اختیارم اجرای دست خودم بود خانواده هم پا به پای من تغییر کرده. یعنی اون زمانی که من خونه بودم کسی حق نداشت نماز نخونه مثلا ولی الان تو خونه ما فقط مامانم نماز میخونه. یه کار این شکلی یا مثلا خب. خیلی عجیب بود ما اگر
ایشون چی؟
ولی الان هیچ کی دیگه نمیخوشه یعنی سنتی بودیم ولی الان اونقدر دیگه سنتی
خب ایشون فرزند چندم خانواده؟
ایشون بچه اوله فقط یه دونه داداش داره و پدرش در خب پدرش وقتی که ایشون 8-9 سالش بوده از مامانش جدا شروع کرده زندگی کردن بدون اینکه طلاق بگیره و وقتی ایشون 14-15 ساله بوده تو خونش تنهایی فوت کرده سکته قلبی کرده در سن تقریبا جوانی و هیچ که همراهش نبوده و بعد 1-2 روزشون پیدا کردن و یه داداش داره و یه مامان دقیقه تو کل خانواده‌اش داداشن و یه مامان و یه مامان بزرگ
خب حالا ایشون که ایشون
کلا زندگی اجتماعی هم بلد نیست، من فکر می‌کنم که بزرگترین مشکلاتشه و شاید یه ریشه‌ای در این داره که هیچ وقت خانواده بزرگی و دوستای زیادی دور و برش نبودن.
خب بنابراین البته ایشون یه مامان داره ولی یه مامان تازه پیدا کرده دیگه. شما که نقش مادرشو دارید با این حرفایی که میزنید.
شما میگید من نقش مامانشو دارم؟
خب کاملا پیداست. حالا سوال من از برای که اولا خب ایشون جایگاه پدر رو نداشته و بنابراین هم آنانسازیش رو با مادرش کرده، بعدم شما آمدید وارد صحنه زندگی شد. حالا من بگید سه تا چیز خوبی که در ایشون هست چی هست عزیز؟
آره من اتفاقا راجع به این فکر کردم چون دوستم این سوالو پرسید. یه چیزی که خیلی در مورد ایشون من زیاد دوستم که خیلی آدم مسئولیت پذیریه، ولی همین حس مسئولیت پذیری چه جوری باعث شده که آدم کنترلینگی هم بشه، که من اینم رو تیم مسئولیت
نه آخه مسئولیت نه سب کنی
از آدم هایی که میتونی بهش اعتماد کنی هر کار سختی رو واسات انجام بده، که فکر میکنم خیلی خوبه. یعنی مثلا اگه آدم باش خانواده داشته باشه و بچه داشته باشه از اون مردهیه که میشه بهش اعتماد کرد که از پس خانواده
برده. حالا من یه جور دیگه میگم نه سب کنی
نمودش هست که خیلی با آدم صمیمیه، یعنی اون فقط با من، البته با بقیه مردم اصلا بلد نیست.
نه خب همین
کنی. یعنی آدم ها یا خیلی بهش نزدیکن یا هیچ رابطه باهاش ندارن. در حالی که من به عنوان نزدیکترین آدمش هم دوست صمیمیشم هم دوست دخترشم، همه چی، یعنی همه چیزو با من شیر میکنه در مورد مسئله که حتی چون درسته که حتی مهندسی مکانیک میخونیم ولی ایشون یه حوزه کار میکنه من در یه حوزه دیگه و درش خیلی از کارم سر در نمیاریم، ولی همش از من میپرسه راجع به حتی مسئله که من دارم روش کار میکنم یا چیزایی که خودش داره روش کار میکنه و برام همش توضیح میده. ولی چیز دیگه هم در موردش خوبه که خیلی آدم باهوشیه و آدم سالمی هم هست خیلی، یعنی چیزایی خوبو دوست داره، مثلا دوست داره هایکینگ کنه یا دوست داره چه میدونم از الکل زیاد خوشش نمیاد اصلا با اینکه روسته که خیلی عجیبه، ولی چیزهای خوبو دوست داره که اینم به نظرم تو یا مسافرت کردن دوست داره از این چیزا. من فکر کردم این سه تا نکته مهم بشه.
ببینید عزیز من یک دو دفعه خواستم چون تلفنامون از اون تلفنایی است که وقتی شما صحبت میکنید من اگر حرفی بزنم نمیشنوید و بنابراین خواستم
آره،
نه ببینید نه تصویری که شما دارید من اگر تیک دیگه بگم درست عکس ایشون رو هم میشه دید، یعنی ایشون اولا آدم مضطرب و نگرانی به دلیل این اضطراب و حتی سوشال فوبیایی که داره، ناچار به دلیل اضطراب کنترل کننده است، ضمناً یه زمینه به دلیل اضطراب داره که یه کمی شخصیت وسواسیه و در نتیجه با یه دقت و نظم و ترتیبی کار میکنه، به دلیل سوشال فوبیا و اضطرابش آدم اجتماعی و سوشبلی نیست، بنابراین معمولا به یک کسی که بند میکنه گیر میده برای که اون تنها کسیست که میتونه باش باشه. علت این که میخواد خوب زندگی کنه این خوبی رو در ارتباط با دیگران نمیبینه، پس باید بره سراغ ورزش های انفرادی و فردی مثل فرض کنید کوه نورد. میخوام چی بگم، یعنی این مجموعه به من یه همون پیامی رو میده که از آغاز داد که شما یه نقش مادری برای او دارید و او نقش فرزند خوب شما رو داره که مطابق میل مادر عمل میکنه، ضمناً به دلیل توانایی‌های هوشی و اینکه وارد محیط علمی و دانشگاهی شده خب به هر حال یه نوعی از زندگی رو میخواد و ضمناً در مقابل یه زنی قرار گرفته که علاوه بر توانایی‌های علمی که در حد و سطح او هست وقتی میرسه به اینکه جنبه جبرانی و مکمل او رو برای زندگی اجتماعی و خانوادگی داشته باشه همه و همه رو داره. بنابراین شما برای اینکه یه جفت و زوجی باشید که در خلوت و تنهایی خودتون با هم حتی در مخصوصا مثل دوره دانشجویی به عنوان رومیت و همکلاسی و اینا خوبید، فقط تنها چیزی که باید فکر کنید این است که بعداً اگر شما بخواید یه نگاه دیگری به زندگی و محیط اجتماعی داشته باشید چه میشه. حالا بگذارید ما پیام ها رو بشنویم صحبتمون تو این زمینه با هم ادامه بدیم. لطفا روی خط باشید. خواهش می‌کنم چنگان ارجمند با ما باشید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستیلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود.
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
یک نام، یک وکیل، رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از $1,000,000 غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesriani.com.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، بله آقای دکتر. همونطور که بهتون گفتم، من دو تا مشکل گنده‌ای که با توی رابطه دارم که همش منو در شک نگه می‌داره، همین که ایشون خیلی به نظر من آدم کنترلینگه. من دوست دارم بشنوم چرا شما فکر می‌کنید من نقش مامانشو بازی می‌کنم، برای اینکه من دوست دارم اون بیشتر اینجوریه که می‌خواد از من مراقبت کنه. هرچند الان که شما گفتید، من فکر کنم با مامانش هم همین کارو می‌کنه. من سعی می‌کنم با مامانش هم مراقبت کنه. ولی و دومی که اصلا زندگی اجتماعی بلد نیست و من همش نگرانم که بعدن که من با این آدم خانواده تشکیل بدم، همیشه ما ایزوله میشیم، فقط خودمونیم و بچه هامون هم مثلا هیچ وقت نمیتونن دوست داشته باشن یا با خانواده های دوستاشو معاشرت کنن.
آخه ببینید عزیز، نه شما
الان من سوالم اینه که آها، و مشکل بگم که در خودم میبینم اینه که منم آدم انعطاف پذیریم و در حتی اجازه میدم به اینکه مردم منو کنترل کنن. حالا میخوام ببینم آیا مشکل از منه که این رابطه منو بعض وقتا ناراحت میکنه، اینکه من بلد نیستم واسه خودم وایستم و بگم نه یا چیزی که دوست دارم و بگم، یا اینکه واقعا این آدم من نیست.
نه ببینید عزیز، تمام موضوع زندگی اینه که ما شما منو نمیشنوی؟
الو،
شما منو نمیشنوید عزیز؟ الو،
الو،
شما منو میشنوید یا نه عزیز؟
الو،
من شما رو میشنوم عزیز. شما از چه طریقی تلفن میکنید که اینجوری شد؟ شما از چه طریقی منو میشنوی؟ البته اگر اصلا میشنوی چون...
بله من صدا... شما صدای منو شنیدی؟
من تمام مدت شما رو میشنیدم.
او خدا رو شکر من برای که اصلا شما رو نمیشنیدم.
آخه ببینید عزیز، نه این از اون تلفنایی است که یکیمون فقط میتونیم حرف بزنیم.
آهان بله من گوش میدم.
ببینید عزیز، این که شما میگید ایشون روابط اجتماعی بلد نیست به دلیل تفسیر و تعبیر و اینترپریتیشن است که شما رو رفتار ایشون میذارید. نه ایشون مسئله نیست که بلد نیست، یا آدمی است که بسیار آدم آگاه باهوش تحصیل کرده است. ایشون از مردم وحشت داره، ایشون در به در به دنبال پناهگاه میگرده که بره یه جا پشت کسی قایم بشه و شما براش بهترینی، برای اینکه اگر با هموطن خودش بره یه ذره مسئله داره، با امریکایی بره باید به گونه دیگه باشه، پس بیا یه مهاجری رو پیدا کنم که مثل خود من موانع و محدودیتای داشته باشه. برای که اگر اشتباه نکنم شما 4 سال اومدی، شما تازه از یه رابطه و ازدواجی یه هفته نگذشته رفتی توی رابطه دیگه. این آدم همون هفته‌ای که با شما آشنا شده وقتی دیده پناهگاه اینجا یه خونه ایست که زیر بمباران رو میتونه پیدا کنه اومده تو خونه شما. خب شما دیگه چی باقی میمونه؟ شما دلتون میخواد موضوع این گونه ببینید؟ شما با توجه به سابقه ایرانتون که من ازدواج کردم و جدا شدم و حالا دیگه در حد و سطح خود من کی منو میخواد، این سرکلش پیدا شد. بنابراین شما به یه امنیت و آرامشی میرسید کنار او که فکر میکنید بهتره بگذارید حالا که او میخواد هم نگران باشه هم مسئول باشه هم کارا رو انجام بده انجام بده. ولی واقعیت مسئله این است که این تصمیم رو شما گرفتید، درست مثل یه رئیسی است که به کارمندش که تو کارا رو بکن، ولی او رو از این زمینه‌ها کمتر میدونه. او هم به شما پناه آورده برای که در به در دنبال یه جاییست که خاطرش آسوده بشه، یه امنیتی داره، دلیلی برای ترک نداره، فکر کنه خب من از این خانم جوانترم، هر دوتا اونم تحصیل کرده ایم، ایشون هم یه دفعه ازدواج کرده جدا شده، یه ایرانیست در امریکا، پس احتمالا منو ترک نمی کنه. بعدم یه خانمیست که حتی هفته اول و 10 روز و نمیدونم 2 هفته اول آشنایی منو راه داده برم تو خونش باید زندگی کنه. یعنی همه اینا دست به دست هم میده که ایشون یه مادر گم شده داشته که این مادر گم شده رو در حقیقت پیدا کرده و شما در حقیقت نقش مادره رو دارید. به همین جهت هست که میخوام بدونید نوع رابطه چگونه داره آغاز میشه و ادامه پیدا میکنه. شما هم در این حال دنبال یه امنیت میگردید، آدم معتادی نیست، آدم مشروب خوری نیست، آدم ولگردی نیست، آدمیست که سرش به کار و درس و پروژه شه، بعدم میره مثلا تو رشته به هر حال تحقیقاتی کار میکنه یا دانشگاه کار میکنه یا چیزی در این قبیل و شما هم باش راحت هستید. اما خب این فقط ظاهر ماجراست و حالا حرف من این است که شما چه اشکالی میبینید که این رابطه رو 1-2 سالی ادامه بدید؟
مشکل اینه که من ایشون رفته گفتم به تو رفته میشیگان تازگی و من احتمالاً دسامبر فارغ التحصیل میشم و ایشون میخواد که من با ایشون موبین کنم تو میشیگان و مشکلم اینه که اگر شما سوالتون بود که 1-2 سال دیگه ادامه بدم، درسته؟
به فکر ازدواج نباشی چون ببینید خطر
همین ایشون آخه میخواد منش ازدواج کنه.
خب برای که ایشون میخواد
میگه حالا 1 سال دیگه وایسیم، ولی اگر من بعد از اینکه فارغ التحصیل بشم موبین کنم با ایشون میشیگان، یعنی که دوره تمام آپشنای دیگه خودم رو واسه کار پیدا کردن خط کشیدم دیگه، مجبورم برم میشیگان کار کنم. یعنی که با اونم که موبین کردم با اونم که میخواد عروسی کنه در واقع مجبورم باشه عروسی کنم، نه که بگم آره میگم مجبورم، ولی منظورم که فکر میکنم خیلی خوشحال نیستم ته دلم از این قضیه، واسه خودم ترجیح میدم. من آدم نیستم دلم بخواد شهر کوچولو زندگی کنم، خونه گنده داشته باشم، ترجیح میدم شهر بزرگ زندگی کنم، تو آپارتمان زندگی کنم. و اون برعکس از اون آدمایی که خونه بزرگ میخواد تو شهر کوچیک. و من اون تو انربر تو میشیگان داره زندگی میکنم، من انربر جای خیلی مورد علاقه واسه من نیست واسه ادامه زندگی، مگه اینکه واقعا بخوام با این آدم بمونم. درسته مجبورم این جورای خیلی زود تصمیم بگیرم.
ولی ببینید عزیز، میخوام به شما بگم که موارد و مسائل دیگری هم هست. شما یه دختری هستید که در حالی که وقتی به محیطهای علمی میرسه یا موضوعهای علمی میرسه ریزنینگ و استدلال دارید، ولی من از آغاز که همونجا 3-4 دفعه خواستم قطعتون کنم که به خاطر تلفنمون نشد، من در شما وقتی مسائل احساسی و عاطفی انسانی میرسه رشنالیزیشن و دلیل تراشی میبینم، یعنی با هم بسیار متفاوتم. یعنی تمام گفتگوی من با شما اینه که تفسیر و تعبیر و اینترپریتیشنی که شما روی حوادث میگذارید در یه مسیریست برای رسیدن به یه هدف مشخصی و قانع و راضی کردن خودتونه. من اونو اونجوری نمیبینم. یعنی برخلاف شما، من این رابطه رو رابطه مقدار متزلزل کوتاه مدت میبینم و به همین جاست که میگم صبر کنین تا مطمئن بشین. من مطمئن نیستم حتما اینه، ولی احتمال زیادش رو میدم. برای که ببینید عزیز، ایشون هر دوی شما فرزند اولی، شما فقط چرا کوتاه اومدید؟ به خاطر اینکه فکر میکنید او مرده و اداره کنه. چرا کوتاه اومدید؟ برای که نمیخواید برتریتون رو که با توجه به اینکه 3 سال از او بزرگترید نشون بدید و در نتیجه برسید به اون وضعیتی که ظاهرا ممکنه به نظر برسه. یعنی این اون چیزیست که به نظر من شما در حالی که کاری رو بلدید میخواید بگید بلد نیستن، کاری رو که بلد نیستید میگید بلد هستم. چرا؟ برای این که بتونید به اونجایی برسید که مورد نظرتون. و بعد هم شما ببینید، باز یه نکته جالب، شما از یه خانواده سنتی میاد و یه خانواده خانم سنتی از یه ازدواج اومده بیرون و بعدن رفته تو ازدواج توی رابطه دیگه ظرف همچین مدت کوتاهی، ولی یه مرد غریبه رو راه داده. حالا اگر شما 30 سال 20 سال تو امریکا زندگی کرده بودید میگفتم بله، ولی شما یه آدمی هستید که مثلا 3 سال تو امریکا بود اون زمانی که ایشون رو به خونتون راه دادید. یعنی همه اینا نشون دهنده این است که یه دختری هستید که یه مقدار اول تصمیم میگیرید بعد دنبال دلیل می. اول انتخاب میکنید بعد حالا میرید ببینید خب دلایل درست این انتخابتون کجاست و اون منو نگران میکنه. یعنی نگرانم میکنه که اگر دست به یه تصمیم بگیرید بزنید که این تصمیم پیامدهایی داشته باشه مثل مثلا بچه، ما مشکل پیدا میکنه. ولی اگر شما بگید من میخوام با این آدم باشم یا میخوام با این آدم ازدواج کنم ولی تا 3 سال دیگه مطلقاً به هیچ وجه هیچ اجازه و امکان بچه دار شدن نمیدم، برای من خیلی فرقی نمیکنه. برای که در اون صورت بکنم خیلی خوب، دوتایی میخواید یه مقداری همدیگر رو تجربه کنید. البته ایشون همینقدر که کار درسش تموم بشه که فشار نگرانیاش از اون بابت کاهش پیدا کنه و یه کاری پیدا کنه، اینقدر محتاج شما نخواهد. و اونجاست که اون وقت ممکنه تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی، اونم برای دوتا مهاجر، اونم تو رشته‌های فنی تو در امریکا، یه مقدار بیشتر و بیشتر خودشو نشون. حالا سال اول من اینه که شما که نمیخواید برگردید ایران.
نه.
ایشون که نمیخواد برگرده روسیه.
نه.
خب ببینید، همین این دلیل دیگریست برای هر دوی شما که کنار هم باشید. در حالی که اگر هر کدوم از شما میخواستید به کشورتون برید، یعنی دستتون بخونید برگردید، خب موضوع منتفی بود دیگه. نه اون میتونست در ایران زندگی کنید و شما میخواستید به روسیه زندگی کنید. یعنی بیشتر مثل دو تا، حالا نه به این شدتی که تعبیره، گم شده ای میمونید، خب چاره ای ندارید کنار هم باشید. و به همچنان که من فکر کنم فقط برخلاف اون پریدن در رابطه که در آغاز داشتید، به خودتون فرصت بدید. برای که تمام علائم استراب و ایبسا و وسواس و کنترل و کمال پرستی اینا در ایشون هست، ضمناً حالت سوشال فوبیا و انزوا، و فکر کنه از این طریق خودشو هم از جامعه امریکایی بریده، هم از جامعه روسی بریده، هم رفته سراغ یک کسی که خود او حاضر از بقیه چیزا ببره. ولی شما همینجا نگاه کنید، شما حرفتون این است که من نمیتونم توی شهر کوچکی زندگی کنم ولی که اون مشکلی باش نداره، و ضمناً اون دلش خوشه که بشه کارخانه خواب، یعنی بره کار بیاد خانه بخواب. خب شما هم کارخانه نمیخوای، شما یه ذره ماجراجوتر از اینایی، شما یه دختر یه مقدار ادونچریستی هستید و یه مقدار سرتون درد میکنه برای ماجرا. الان یه پسر روسی تحصیل کرده ای براتون یه چالش و چلنجیست که باش فعلا خوشید، و ولی بعدش رو نمیدونم. اگر فرض بفرمایید این حالی که شما میگید به همین شدت باشه یا بمونه، ایشون بگه ما میریم سر کار، میایم خونه و به خودمون و زندگیمون میرسیم، با کار کسی دیگه کاری نداریم، شما با توجه به ویژگی روانیتون که من در صحبتتون میبینم و فرزند اول بودنتون که شما رو یه مقدار زیادی آماده برای ارتباطات کرده و جرأت داده، درست در مقابل ایشون که البته چون دو تا بچه بیشتر نبودن خیلی جایگاه فرزند اول رو پیدا نمیکنه، نه اینکه نیست، ولی اونقدر به اون صورت نیست که بچه اولیش یه مقدار شکوفا بشه و بدرخشه، نتیجتا تبدیل به چنین کسی شده. ضمناً در سنهای کم پدر رو و مادر از هم جدا شدن و بعد اون رو از دست داده و بنابراین اون احساس تعلق رو و اینکه یک کسی فقط مال او باشه و انحصار رو داره و این خب این مسئله است که با شما سازگاری نداره عزیز. حالا به من بگید دو سه تا عیب و ایراد ایشون به نظر شما چیه؟
عیب و ایرادش همونطور که گفتم، اولیش اینه که خیلی کنترلینگه به نظرم، دومیش هم اینه که اجتماعی نیست که بازم گفتم، سومیش تکنم یکم به نظر من به قول شما ادونچرس نیست اصلا، خیلی همه کاراش تکراریه.
خب معلومه برای که وسواس عزیز، برای که ببینید استراب با خودش اجبار و تکرار میاره و به همجاست که تونسته درس بخوره، چون سرش انداخته پایین درس خونده، میدونید بقیه زندگی رو خاموش کرده، کاری به بقیه نداره و در نتیجه از طریق درسه که اون دنیایی رو که باید حس و احساس نمی کرده حس و احساس نکرده، فقط دنیا رو فهمیده. ببینید ما در کودکی وقتی که با مشکلاتی روبرو میشیم به این نتیجه میرسیم که خب بهتره بی حس و بی احساس باشیم که درد نکشیم. ضمناً خب حالا اگر بتونیم دنیا رو بفهمیم، از طریق این فهم بیشتر میتونیم جبران کنیم اون نبودن حس و احساس رو. و به همین جهتی که من همیشه عرض کردم اگر شما به مردمانی بگید دو تا در هست، یکی دری است که میره به سمت بهشت و شما میتونید به یک سال در بهشت زندگی کنید، یه دری سخنرانی راجع به بهشته، یه ده آدم مثل همین روحانیون که همه پرت و پلا میگن و مزخرف و بی‌معنی، اینا سخنرانی میکنن درباره اینکه بهشت چگونه جاییست. خیلی از مردم ترجیح میدن سخنرانی راجع به بهشت رو بشنون چون میخوان راجبش بدونن، نمیخوان بهش رو تجربه کنن.
درسته.
و ایشون تیپ میل به دانستن داره و فکر میکنه که اگر بدونه میفهمه، اگر بدونه آروم میگیره، اگر بدونه میتونه راحت باشه، در حالی که بالاخره باید این دانسته به حس و احساسی تبدیل بشه. حالا در ارتباط با شما، خب یه دختر باهوش معقول منطقی که ضمناً به دلیل ازدواجش و شرایطی که داشته آسیب خورده، خیلی انتظار و توقعی نداره و در رو هم به روی او باز میکنه و کنارش میمونه و ضمناً دلش میخواد به عنوان یه زن شرقی مردش تا حدودی اداره و کنترلش رو داشته باشه و اونی که به خاطر نگرانی میل به کنترل رو داره، در حقیقت مثل منی میمونه که ماشینمو بدم به شما رانندگی کنید ولی آخر کار میتونم شما رو بیرون کنم برای که ماشین منه. اینو متوجه هست. حالا بذارید من اگر از او بپرسم که دو تا سه تا چیز خوب شما چیه به من چی میده؟
چیزای خوب من ظاهر حتما فکر میکنم من چون همیشه باهاش بحث دارم تا اینکه من آدم مستقلی هستم و دوست دارم مردم بهم بگن چی کار کن چی کار نکن، نمیدونم به خاطر اینکه من همیشه اینو میگم یا اینکه کلا خودش اینو مشاهده کرده، ولی میگه اینکه آدم قوی و مستقلی هستی و پس خودت برمیای و
خب آره دیگه آویزون من نمیشه که خودم نگران زندگیم. بعدم ببینید این روسا در حال تجربه سختی رو تو زندگی ها داشتم، مثلا اینکه پدر مادر ازم جدا شدن، پدر رو در نوجوانی از دست داده، به همجاز هست که دنبال یه جایی میگردن که به هر حال کنگری بخورند و لنگری بندازن. و بنابراین حالا متوجه میشه که قرار نیست از شما مواظبت و مراقبت کنه، شما میتونید از او هم مواظبت و مراقبت کنید ولی فرمانو بدید دست اون، ماشین شما بخرید ولی راننده اون باشه. ولی خب آخه خبر نداره که دوران ماشین سواریش کوتاه مدت. من فقط پیشنهادم این است که صبر کنید عزیز. یعنی فقط صبر کنید، نه تو ازدواج بپرید، بعدش هم اگر دوتایی میخواید، گرچه من در خصوص ایشون شک دارم، بچه دار نشید. هر کاری میکنین بکنین روی بچه دار نشید. هنوز وقت دارید.
آره، هرچند که ایشون اینطوریه که شما دیگه دسام که فارغ التحصیل شدی بیا اینجا با به نظر من فعلا کار نکن و بیا بچه داشیم تو در این مدت بچه داشتی. آره، و بعد از اینکه بچه یکم بزرگ شد برو دنبال کار. و من یه بحث گنده‌ای باشتم سر اینکه من اگه همچین کاری بکنم احتمال اینکه بعدم بتونم کاری پیدا کنم خیلی کمه. اگه بعد پیشتیم یه خواهی یکی دو سال هیچ کاری نکنم، بلکه که آدم هایی که بعد پیشتشون یکی دو سال کار کردن قرار جواب رو بگیرن، نه من. خب ولی ایشون خیلی اصرار داره که زود بچه داشت.
نه خب علت چیست که ایشون به شما فکر نمی کنه؟ ایشون میخواد خودش خاطر شاسته بشه که به قول معروف میخ رو و میخ این چادر رو محکم کوبیده و شما رو برای همیشه داره. این اون نگاهیست که شرق داره دیگه. زنی رو که بچه داره، بچه تو دامنش گذاشتی، بعدا ناچار میمونه بچه شو بزرگ کنه.
درست.
هر حال مواظب خودتون باشید، کمی با آهستگی حرکت کنید. عزیز خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
خیلی ممنون، لطف کردید.
خدا تمنم. شنگان عشمان، پا ما باش.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان، وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترال سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
بیش از 50 میلیون نفر در آمریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها از دندان پزشکی نادرست ناشی می‌شوند؟ دکتر زمان زمانی نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سی تی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818 788 7711 818 788 7711.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آگاهیتون میرسونم که من از سفر اروپا برگشتم، در خدمتتون هستم. بنابراین برنامه‌ای که همکنون روز سه‌شنبه 14 در پخش میشه، برنامه زنده یا لایو هست و این رو به این دلیل عرض میکنم با وجود که الان هر 5 خط ما اشغال هست، فقط محض اطلاع دوستانی که به دلیل اینکه من این 20 روز رو نبودم ناچار اگر تلفن میفرمودن پاسخی نبود. برحال با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، من روی خطم.
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
از شدت اینی که دارم با شما حرف میزنم استرس گرفتم که تپش قلب شدید گرفتم، فکم هم سر شده.
خب پس بنابرای من اقدر دادم وحشتناکی هم دیگه، یعنی میفرمایید؟
نه میفرمایم که اینقدر مشکل زیاده که اینم روشه همش استرس میگیرم. سوالی خیلی زیاد و
مسئله
خیلی زیادی تو
ذهنم. حالا میشه من الان همینجا شما رو نگهتون دارم؟ ببینید عزیز، من و شما در طول تاریخ مانند حیوانات یاد گرفتیم که با دو چیز، که البته حیوان با یکیش می جنگه، با درد به جنگیم و ازش بگریزیم، و ما انسان ها به دلیل توانایی اون از مرگ، بنابراین من و شما از درد و مرگ می گریزیم، حیوان از درد. و بنابراین طی میلیون ها سال مکانیزم هایی در وجود ما و حیوانات رشد پیدا کرده که ما رو کمکمون میکنه برای این که بتونیم این شرایط و وضعیت رو قبول کنیم. حالا در انسان به دلیل توانایی پیشبینی یه چیزی ظرف 300,000 سال گذشته به نظر میسه پیدا شده تحت عنوان استراب. استراب برخلاف فیر یا ترس که خطری واقعی و خارجی است، خطری است نه واقعی و نه خارجی و ذهنی است و درونی و بیپایه و بیمایی. اون اولی طبیعی و سالم و خوب و مفید، یعنی ترس، و این دومی مضر و خطرناک و بد. خب الان من و شما داریم گفتگو میکنیم، هیچ دلیل وجود نداره که شما زیر استراب و استرس باشید. کاری نمیخوایم بکنیم، نه خطری متوجه شماست، نه دردی متوجه شماست، نه رنجی متوجه شماست، نه آسیبی به شما میرسه. چرا باید چنین باشه؟
درد و رنج اینه که حرفایی که میخوام بزنم
رو
نتونم درست و صحیح بزنم و اون نتیجه رو که میخوام نتونم.
خب مهم نیست. اولا آدم میتونه حرفاشو درست نزنه و دوم اینکه نتیجه هم که میخواد نگیره، ولی که مگر تا به حال شما همه جا به نتیجه رسیدید عزیز؟ منم هیچ وقت تو زندگی از 10 تا چیزی که می‌خواستم 8 تا 9 تاش به نتیجه نرسیدم. یعنی ببین واقع بینی دیگه.
ولی واسه همین به سن 30 سالگی رسیدم با 1001
جور مشکل. خب نه آخه عزیز، یه دلیلش همین نگاهه. یعنی می‌خوام همینجا به شما بگم که از چیزی که ضرری نداره، خطری نداره، دردی نداره، رنجی نداره، مرگی به دنبالش نیست، بلکه من شما ناراحت بشید. همینجا میخوام به شما بگم خودتون رها کنید عزیز. من و شما ضرر و خطری برای هم به وجود نمیاره. من و شما به هم آسیبی نمیتونیم بزنیم که من نگران سوال شما باشم یا شما نگران جواب من.
دقیقا همینطور. من خودم رها میکنم و صحبت
میکنم. حتما عزیز. حتما ما یه ذره صدا رو انعکاس داریم. رادیو چیزی بازه ممنون میشم ببندید.
نه روی با گوشیم دارم حرف
میزنم.
الان خوبه صدا؟
آره ولی ما آخه صدایی رو انعکاس داریم از اونجا. از چی میاد نمیدونم. ای چیز دیگه است میشه ببندید؟
نه متاسفم نمیدونم چرا.
اوکی
ببخشید نمیدونم چرا.
دست اوکی عزیز.
من آمریکا به دنیا آمدم و 5 سال و خیلی بچه بی نهایت خجالتی و شای و گوشه‌گیری بودم. 5 سال و نیمم که میشه واسه اولین بار به همراه خواهرم که 3 سال از من کوچکتر هست و مادرم میریم ایران. بابام همچنان آمریکا بوده، دانشجو بوده، داشته درسش رو میخونده. ما میریم ایران به مدت 7 یا 8 ماه. من ابیوز جنسی میشم اون موقع. نه یه بار میگم در همون حد 6 7 یا 8 ماهی که اونجا بودیم.
در چند بار مثلا؟
یادم نیست چند بار، ولی چند باری بوده.
بسیده کی بوده عزیز؟ بچه همسن سالتون یا ازگاره؟
نه، یکی از اقوام نزدیکمون که از من 11 سال بزرگتر بود.
خب
و من البته یادم اون موقع وقتی برمیگردیم اون رو به مادرم میگم این جریان ها، و همیشه تو این تصویر چشمای وحشت‌زده مادرم تو ذهنم میمونه که خب چرا من چنین چیزی رو به مامان گفتم، انقدر وحشت کرد. و سالها بعد که متوجه مسائل جنسی میشم یادم میفته که آهان بسه همین مامانم وحشت کرد. بگذاریم، برمیگرم آمریکا. من ADD دارم و تازه 2 سال پیش که خودم وارد مسئله تعلیم و تربیت آموزش شدم متوجه شدم که ADD دارم. توی آمریکا وقتی من بچه بودم اینو متوجه نمیشن من ADD دارم، و وقتی که 10 سالم بوده پدرم درسش تموم شه با خانواده میریم ایران زندگی کنیم، اونجا هم متوجه نمیشن من ADD دارم. و مسئله شای بودن خجالت که خجالت میکشیدم، من فکر کنم شاید اونجا یکم بیشتر شد، چون تو مدرسه خیلی مشکل داشتم دوست پیدا کنم، دوست زیادی نداشتم. بدترین لحظه های من زنگ تفریح بود، چون میدونستم باید یه چند دقیقه رو تنها بگذارنم، چون درس رو زیاد خوب متوجه نمیشدم، هم به دلیل این که زبان دیگه بود، هم به خاطر مشکل ADD من از معلم کتک میخورم، و کلا دوران خیلی سختی رو تو مدرسه گذروندم تا اینکه 14-15 سالم شد وارد مقطع سوم راهنمایی شدم. حالا دقیقا نمیدونم چه دلیلی، ولی این مسئله گوشی‌گیر بودن و خجالتی بودن من کاملا برعکس میشه، تبدیل میشم به یه بچه کاملا شیطون، هایپر اکتیو و شلوغ که کم تر ضعیفن نمره من انضباطم بوده، انقدر شیطون بودم. تا 19 سالگیم ایران بودم و برخلاف تفکر همه فامیل که من اصلا امکان نداره بتونم کنکور رو قبول بشم، همون سال اول دانشگاه سراسری با 1000 جور سختی قبول میشم، با اینکه درس خوندن خیلی برای من سخت بوده و همیشه حسرتم به خواهرم بوده که چرا این یه بار رو درس رو میخونه میفهمه، ولی من 10 دفعه هم میخونم انقدر تمام همه چیز ذهن من میپره. بعد روابطی هم که تو از بچگی داشتم همیشه روابط خیلی سطحی معمول و بچگانه بوده. اولین رابطه جدیم 26 سالم بوده که داشتم، و هم از هم فیزیکلی هم منتالی خیلی ابیوز می شدم از سمت اون آدم، و خب خیلی طول کشید که بتونم رها کنم. خیلی به روی خودم میارم و ادعا می کنم که حالا هرچی تو کودکی و بچگی اون گذشته اصلا مهم نیست، گذشته به قول شما در گذشته، الان باید نمیدونم به الان بچستم و زدیم و الان درست کنم. من رشتم هنره، تو رشتم بی نهایت موفقم.
چه میکنید عزیز دقیقا؟
فاین آرت، هنرهای زیبا. تو رشتم بی نهایت موفقم، جوری که وارد کلاس و دانشگاه میشن همه استاده به من سلام میکنن، خیلی به من علاقه دارن، دائم سکالرشپ و بورسیه های مختلف به خاطر خلاقیتم و به خاطر کارهای آرتم بنده میشن، سکالرشپ به خارج از کشور اروپا، و هم اساتیدم هم خودم امید اینو دارم که بتونم بین اون چند صد نفری که یه نفر برای خریده میکت که بتونم آرتیست موفقی بشم، من هم بتونم بشم، هرچند که در سن 30 سالگی هنوز من نتونستم حتی لیسانسمو بگیرم به خاطر اینکه خیلی جابجا شدم. وقتی تو سن 19 سالگی میام آمریکا، تو ایران که کنکور قبول میشم یه سال اونجا دانشگاه میرم، بعدش برمیگردم آمریکا، از اول شروع میکنم. 23 سالم که میشه افسردگی میگیرم، از شدت تنهایی میرم ایران، یه چند سالی اونجا بودم، خلاصه انقدر جابجایی تو زندگیم و اتفاقای مختلفی افتاده بوده. هنوز من تازه 1 سال و نیم دیگه 2 سال دیگه لیسانسم میگیرم، ولی خب بعد از اون میخوام حتما مسترم بگیرم. موضوع اینه که خب تو کارم خیلی خوب و موفق هستم.
یه سوال عزیز، ببین عزیزم، اولا معلومه من کیپرشن دارم، یعنی افسردگی و شیدایی سرخوشی داری، حالا چه جوری خودشو نشون میده نمیدونم. دوم دلم میخواد بدونی 38% هنرمندای بزرگ امریکا منیک دیپرشن، یعنی یه مطالعه سنگینی شده، پس بنابراین با ویژگیات میخونه. حالا سوال من این است که آیا واقعا وقتی بری دوره فوق لیسانس تو چیزی سر کلاس ها یاد میگیری یا فقط میخوای مدرک داشته باشی؟
بدین حقیقتش رو بگم، من تمام این همه سال، چون من حتی ایران هنرستان هستم و رشته گرافیک خوندم، من این همه سال اساتید مختلف داشتم، جاهای مختلف بودم، فقط از یکی از استادا یه چیزی یاد گرفتم، از هیچ کدومشون هیچی یاد نگرفتم. خودم یعنی واقعا بهانه‌ای واسه مدرکه در این که میخوام فوق لیسانس بگم، اولا که محیط دانشگاهی رو بی نهایت دوست دارم، دوم این که بالاخره دوست دارم که یه پلان بی باشه، هرچند که میان خیلی پلان ای من اینه که حتما فریلانس آرتست بشم، چون هم خودم یه جوری مطمئنم به اونجا میرسم، هم دیگران که منو میشناسن اساتیدم میگم مطمئنن اونجا میشم، ولی یه پلان بی دوست دارم داشته باشم. اونی که خب بالاخره تو رشته من کسی که مستر دیگری داشته باشه میتونه به من استاد دانشگاه تحصیل تدریس کنه، اون پلان بی من.
نه بعد کاملا موافقم عزیز، این که من بگی من دنبال مدرکم، من هیچ اشکالی نمیبینم، ولی من چون در شما یه توانایی های کاملا فوق العاده میبینم، ای بسا تو صد هزار نفرم یه کسی با همچین توانایی نیست، بلی که اون ترکیبی که تو اشاره کردی به دلیل خجالتی بودنت و به دلیل ADD و نگرانیات و حتی گفتگویی که با من داشتی و با سرعتی که واکنش نشون دادی یا پاسخ دادی به حرف من، کاملا نشون دهنده یه توانایی های فوق العاده است. میشه ازت خواهش کنم دقیقاً بگی مثلا دو سه تا کاری که این اواخر کردی تو چه زمینه‌هایی بوده؟ برای که حرفی که تو میزنی مفهوم وسیع داره، من میخوام ببینم کجا کار اصلی تو اساسی.
الان حتما من خب میگم من تو هنرستان که بودم دیپلم گرافیک گرفتم، ولی ایران اون زمان گرافیک به صورت دستی بود، تاپ استودنت بودم، شاگرد تاپ نه تنها هنرستان بودم، منطقه بودم، ولی بعدش کنکور که دادم ترجیح دادم رشته نقاشی بخونم، چون دستی و گرافیک و موقع بالاخره وارد مسئله کامپیوتر میشدیم. من سالها کار نقاشی طراحی رو انجام میدادم و باید یک از واحدهایی که واسه مدرکم واسه دوره لیسانس برداریم حجم و 3D دیزاین هست، طراحی سه بعدی، و من این اصلا واحد رو بر نمی‌داشتم چون خیلی می‌ترسیدم، گفتم من اینقدر تو کار طراحی نقاشی و موفقم و اگه اینو بردارم خیلی ناامید میشم، چون اصلا کارم خوب نیست. تا یک سال پیش، یک سال و نیم پیش که این واحد رو برداشتم و نه تنها ترسم ریخت، دیدم که از کار نقاشی و طراحی خیلی بهتره، خیلی علاقه شدیدی به مجسمه سازی پیدا کردم و تغییر رشته دادم به مجسمه سازی، چون نه تنها به من توانایی بیشتری میده که ابزار رو بشناسم و انقدر چیز هست توش بخوام یاد بگیرم که هنوز نمیدونم، این میل خیلی زیاده به دونستن دارم و کمتر زنی هست که وارد رشته مجسمه سازی بشه. اگرم میشه میشونم واسه خودشون گوشه با خمی بازی میکنن، من یه حالت مردونه ای داره خوشم میاد از درل و نمیدونم عرق برقی گرفته، مثل مرد سر کلاس کار میکنم و عرق میریزم، این خیلی به من لذت میده.
به من بگو که از نظر یافتن دوست و ایجاد ارتباط با دیگران چگونه ای؟
من میگم حالا تازگی ها شاید چند سال اخیر، و میگم از سوم راهنمایی به بعد خیلی شلوغ و هایپر اکتیو شدم، هر کی منو میبینه اولین چیزی که میگه، خب اول فکر کنم با توجه چون صحبت شما رو من روزی 5-6 ساعت کم کم گوش میکنم، فکر کنم یه شخصیت هستریونیک هستم، چون وارد یک جمعی که میشم همه نگاه ها متوجه منه، چون نه تنها از نظر ظاهر و زیبایی بالاخره تا یه حد خوبی هستم، خیلی هم سوشال هستم، خیلی با همه میتونم سر صحبت باز کنم، ولی خیلی وقت دوست نزدیک ندارم، خیلی ساله که دوست صمیمی و نزدیک ندارم.
یعنی برای که ببینید این ترکیب چندگانه تو هست که اتفاقا زمینه و مایه هنری رو فراهم میکنه، یعنی متوجه هستم تو کاملا میتونی آنچنان بدرخشی، نه تنها در یه سطح محدود و محلی، حتی و نه تا ملی، حتی بین المللی. روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. چنگ و نجوان با ما باش. واو.
ها از طرف دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم شد. تلفن 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
KHWB FM HD3 Los Angeles.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
اگر از تزریق‌های متعدد توسط افراد بی تجربه و تازه کار با هزینه‌های مکرر جهت پروسیجرهای زیبایی خسته شده اید، دکتر رامتین مسعودی با تزریق فقط یک بار از جدیدترین فیلری که دوام آن بیش از 5 سال می باشد مشکل شما را رفع می نماید. با یک بار تزریق درست حداقل 10 سال جوانی و شادابی را به پوست خود هدیه کنید. دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71. 310-855-71-71. برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی، مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040. 818-326-4040.
به این آگهی از دفتر آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در انجام امور وام‌های مسکونی توجه بفرمایید. شماره تماس 310-775-2131. اکثر صاحبان شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی self-employed و یا افرادی که به صورت مستقل independent contractor مسئول درآمد شخصیشان می باشند و درآمد خالص و ناخالصشان متفاوت است، اما خواهان خرید منازل ایدئالشان purchase و یا تجدید وام‌های مسکونیشان refinance می باشند، می توانند به جای استفاده از مدارک مالیاتی سالیانهشان tax returns و با ارائه صورت حساب‌های ماهیانه بانکیشان bank statements و به عبارت دیگر استفاده از درآمد ناخالصشان gross income برای واجد شرایط شدن جهت دریافت وام مسکن تا مبلغ 2 میلیون دلار با نرخ‌های بهره بسیار نازل و هزینه کم اقدام به خرید منازل مسکونی و یا اجاره‌ای مورد علاقهشان نمایند. شماره تماس برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131. NMLS number 288631.
رستوران دریای ساوت کوست پلازا تقدیم می کند. شو جالب و دیدنی بتنی اوئن، زن 1000 صدا و چهره. دوشنبه 14 جولای، شبی فراموش نشدنی همراه با شام. تلفن رزرو جا 714-557-6623. 714-557-6623.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو، سلام مجدد
جانم.
این مسئله فکر کنم یه درسته یا نه، نمیدونم مثلا مهم هست یا نیست، ولی من 12 سالم که بود فکر کنم یه شما میخوام مادر پدرم میخواستم مثلا جداشن طلاق بگن، خب اون موقع خیلی شاهد کتک کاره و دعواها خیلی چیزای خیلی بد تا یه مدتی بودم. مسئله اینه که خب خیلی سعی میکنم، قبلا هم گفتم به رو خودم نیارم این اتفاقا رو و بگم نه اصلا اینا هیچ تأثیری تو الان من نداره، حالی که زنده اصلا گذشته، ولی شاید هم دارم اشتباه میکنم.
ببین عزیز، گذشته، در گذشته وقتی که به حافظه و خاطره مراجعه میکنیم، گذشته تو وجود ما نشسته و مادام که انرژی داره و زهر و سم داره وارد صحنه آگاه و زندگی ما میشه و باید براش کاری کرد. این که من در خیال و تصور و تخیل گذشته بمونم هیچ مسئله رو حل نمیکنه، ولی این که من و تو فرض کن فارسی بلدیم، این چیزی نیست که بتونیم کنارش بزنیم. بنابراین یه تفکیک بین این ماجرای گذشته در گذشته که در دنیای ذهن و خیال باش ور میریم با تأثیری که گذشته در حال ما داره یه موضوع دیگریست. ببین عزیز، من نظرم راجع به شما اینه که یه توانایی های فوق‌العاده داره، یعنی همینقدر که ما صحبتم با تو قطع شد، دو نفر دوستی که اینجا اتاق فرمان هستن رو بهشون گفتم تو در یه زمینای نابغه ای دختر، یعنی کاملا پیداست و اون حالات دوگانه و چنگانه تو هم از این تضادهای درون سیستمی تو هست. اینکه زمینه ای برای افسردگی داری، استراب داری یا به هر حال استرس داری، اینا همه ممکنه، ولی این مثل یه آدم دانشمندی اونی که مریضم باشه، حالا اون یه چیز جدایی از اون، ولی به تو یه توانایی ها و یه امکاناتی رو داده که اگر بتونی کمک بگیری دو تا خاصیت داره، یکی به یه آرامش و امنیت نسبی میرسی که اذیت نشی و دوم یه مقدار در انتخاب راه و جهت و هدف باش راحت‌تر و آسوده‌تر میشی و به یک اعتبار از زندگی کنونی خودت هم لذت میبری، تنها در حال زندگی نمی‌کنی، در این حال هم از یه نوع لذت و رضایتی برخوردار خواهی بود و این اون چیزیست که مهمه. البته برخی از اوقات و متاسفانه تو زمینای هنری اون چیزی که خلاقیت رو موجب میشه درد و رنجه و به همین جاست که یه درصد بالایی از هنرمندان بزرگ در شرایطی که زندگی سخت و بدی داشتن بهترین خودشون رو از نظر هنری، البته در مسیر قالب اوقات منفی، ولی به هر حال هنر مثبت و منفی نداره، هنر همینقدر که جوهر و ماهیت و مایه هنری داره هنره. اینکه شما یک نقاشی بکنید از زیبایی یا زشتی، درست است که برمیگرده به اینکه در درون یه هنرمند چه میگذره، ولی کار هنری به اینکه چون شما یه تصویر زیبا کشیدید هنرمند خوب و اگر تصویر نازیبا کشید هنرمند بد تبدیل نمیشی. و من در شما اون زمینه و ظرفیت رو میبینم عزیز و به همین جهتی که دلم میخواد زندگی خوبی هم داشته باشی و متوجه هم هستم به این جنبه خاص زندگی و ضمناً هم حتما به دلیل اینکه باید درها رو به روی خودت باز کنی برای که نه تنها بتونی بشکفی، بتونی گلهای دیگری رو هم شکوفا کنی، حتما باید مدرک تو بگیری، ولی من هیچ مشکلی ندارم که تو رو به جای دانشجو مدرکجو خطاب کنم، یعنی مدرکجو، بنابراین مدرک همون بدید برم دنبال کارم. و در برخی از موارد مخصوصا اگر آدم بخواد وارد محیطای مقدار کلاسیک بشه و محیطای علمی بشه، ناچار مدرک رو احتیاج داره. حالا ممکنه دکترا نخواد، ولی همونطور که گفتید با فوق لیسانس تو رشته‌های هنری میشه حداقلی رو که اونا انتظار دارن داشت. حالا به من بگو، در حالی که در آغاز اشاره کردی به موضوع و مسائل مهم، چی دلت میخواد راجبش حرف بزنی؟ هرچی که دوست داری عزیز.
دقیقا مهمترین مسئله که میخوام صحبت بکنم و چیزی که من رو اصلا این رو بزن بگم، چیزی که من رو توی زندگی واقعا نجات داده و امیدم میکنه و سرزنده میکنه، دو چیزه: هنر و گوش دادن به صحبت‌های شما. اینو واقعا دارم جدی میگم و توی مرحله از زندگی من چند وقت پیش بودم و واقعا شنیدن به صحبت‌های شما منو خیلی کمکم کرد. مسئله که میخوام مطرح بکنم اینه که در قبال اینی که صبح پا میشم خیلی خندان شادان هستم، خیلی از همه چیز زندگی لذت میبرم و هیچ چیزی برای من تکراری نیستش، ولی مسئله هست که منو روز روز داره بیشتر از سرخورده میکنه. اینی که بعضی وقت دوستای من و اطرافی من متوجه میشن که تو سن 30 سالگی فقط یه نفر توی یه رابطه بودم، خیلی براشون عجیبه، شاید هم خودم عجیب باشه نمیدونم، ولی دیگران وارد جمعی که میشم دیگران خیلی سریع جذبم میشن، میگن خب بریم صحبت بکنیم. خیلی به سختی از کسی خوشم میاد و وقتی هم خوشم میاد از کسی به این آدم نزدیک میشم، با هم بیشتر وارد صحبت و اینا میشیم، احساس اونا کنار میکشن. از این اتفاق شاید دو سه دفعه بیشتر نیفتاده، ولی خب من فقط دو سه دفعه از کسی خوشم اومده، سریع کنار میکشن چون احساس میکنم که اون شاید خشم، عصبانیت یا حالا هر چیزی که درون من هست یه جایی میزنه بیرون. خیلی دارم سعی میکنم آروم باشم، خیلی دارم سعی میکنم خودم رو کنترل کنم، سعی میکنم منطقی باشم و به همه چیزی اخلاقی نگاه کنم و تا حد خیلی زیادی موفق شدم، ولی باز یه درصدی هست که اینا میزنه بیرون و فکرم طرف مقابلم رو از من زده میکنه و این به شدت باعث سرخوردگی من میشه. چون میگم وقتی که وارد یک محیطی یه جمع میشن، نه به اونی که اینقدر منو تحویل میگیرن، منو بالا میبرن، میگم هم از نظر ظاهری هم به خاطر اینکه وقتی که متوجه کار هنر من میشن خیلی به چشمشون میاد، ولی احساس میکنم تا به آدم ها به من نزدیک میشن شاید یکم نمیدونم شاید یکم ناامید میشن و از ناامیدی اونا و کنار کشیدن اونا خیلی سرخورده میشن.
حالا من البته کمی با تو موافقم ولی بیشتر موافق نیستم. ببین عزیز، ماجرای تو چیز دیگریست. ماجرای تو این است که تو یه هنرمند. یکی از مشخصات برجسته هنر حالت فرافکنیه، یعنی پراجکشنشه، که توان اینو داره که آنچه رو که در درون داره بتونه بیرون بریزه. این که ما خارج از محیط هنری چنین کنیم ما رو دور از واقعیت میکنه، ولی اون زمانی که در کار هنری آنچه رو که در درونمونه بیرون میریزیم و یه مایه هنری داریم، اونه که در حقیقت خلق یه هنر. حالا در درون تو به دلیل آسیب 5-6 سالگی و تداوم اون و بعدن اون واکنشی که از جانب مادر دیدی، یک نوع احساس خطر ناآگاهیست که نسبت به دیگران میکنی و بنابراین به نظر من این مردان نیستن تنها، البته دلایل دیگه هم هست که از تو میگریزن، تو اونها رو از خودت با زدن یه لگدی دور میکنی. یعنی میخوام به تو بگم یه نوع حالت سابوتاژ کردن، یه نوع حالت دیسترکتیو تو رابطه های تو هست. یعنی چیزی رو از خودت نشون میدی که اصلا تو نیستی. ای بسا مثلا ظرف 6 ماه تو یه لغت زشتی رو نگفتی، حالا یه لغتی دو برابر زشتر از اون رو که ای بسا ظرف 5 سال گذشته نگفتی به یه آدمی در یه آشنایی اولیه میگی.
دقیقا.
یعنی این اون حالتیست که چرا گفتم تو باید زهر و سم و انرژی اون حوادث رو بگیری. دوم، آدم ها تفاوتشون رو و اینکه ممکنه نتونن با تو هم پر بشن و پروازی همراه داشته باشن، اونا میترسونتشون و ضمناً به دلیل اینکه تو موضوعا رو جدی میگیری، اونا با اون سرعتی که تو میخوای جدی بشی آمادگی جدی شدن رو ندارن.
دقیقا.
همه اینا دست به دست هم میده عزیز و شرایطی رو به وجود میاره که تو فکر میکنی با اونا اینگونه برخورد که البته بیشتر مردان از زن دانا و توانا هراس دارن. علتش هم این است که مرد یه مقداری دوست داره که یه زن رو به خودش بسته و وابسته ببینه و یه نوعی نقش رهبر و سرور رو داشته باشه و روزی که تو اون رو به چالش بکشی، جز در مقابل کسانی که رابطه برابری میخوان، که میخوان بال در بال هم پرواز کنند، بسیاری ترجیح این امتیاز داره، اونم تو جامعه یه مقدار شرقی ما یا ایرانی ما. یعنی اینا مسائل تو هست، ولی شناختش کمکت میکنه که یه همچین نتیجه گیریایی نکنی عزیز. البته من نمیدونم تو واقعا ADD داشتی یا نه، چون ممکنه، ولی یه احتمال داره که استرابو خجالت مایه یک از دست دادن توجه و تمرکز بوده و زمینه هنری تو رو به یه مقدار پرواز ذهنی به دلیل هنر نه به دلیل ADD کشونده و بعدم تو اصولا درس تکراری رو و یا احتمالاً درس سیستماتیک رو که درش پرش نیست و راه رفتن رو دوست نداری.
دقیقاً.
یعنی اینا اون چیزاییست که به تو مرتبطه و اینه که وقتی میرسه به یه نگاه سیستماتیکی که باید راه رفت یا دیگه خیلی هنر کنن از پله باید بالا رفت، برای آدمی که به اصطلاح جمپره و میپره جایگاه خوبی نیست. خیلی ها هستن یک دهم تو توانایی هوشی و عقلی و هنری ندارن، دکترایشون هم تو هنرم گرفتن یا فوق لیسانسشون هم گرفتن، میدونی؟ برای اینکه تو اون راه عادی رو تعقیب نمی کنی و به همین جهته که برخی از محیطایی که متوجه این واقعیت انسانی شدن اصلا یه چیزی تحت عنوان درس و مطلبی از این قبیل و امتحان و نمره و اینا رو قائل نیستن، مثل کشور فنلاند که بیشترین دانشمند رو تولید میکنه برای که تا 18 سالگی هیچ امتحانی نداره و میذاره آدم ها خودشون باشن. ولی خب در یه محیط یه مقدار مبتنی بر بردسازی و بند پروری سرمایه داری یا مارکسیست فرق نمیکنه، در اینجا مسئله مدرکه مطرحه. و به همجاست که من در ایران وقتی که صحبتی با دوستان و بچه ها داشتم حرف این بود که مدرک متاسفانه شده فرمان آزادی، یعنی به تو حق یه انتخاب رو میده در حالی که بدون اون مسئله است. حالا من اولا معتقدم اگر یه مقداری بیشتر در زمینه مسائل مربوط به انسان و روابط انسانی بدونی و به ویژه یه مقدار شناخت بیشتر و بهتری از خودت و جنس مخالف پیدا کنی کمک میکنه. دوم، یک کسی ولی خانم و حتما خانم روانشناس خوبی رو باید پیدا کنی و به این گذشته سری بزنی، حالا یا از طریق هیپنوتراپی یا از طریق اگر حوادثی از EMDRI Movement Desensitization Reprocessing یا حتی Desensitization Systematic Desensitization، یعنی از تکنیک هایی که میشناسیم یه مقدار زخم های تو رو که در درونه و یه مقدار شاید خارهایی که تو وجودت هست و همینجوری مونده رو باید بیرون کشی. اون کمک و عزیز احتیاج داری که بازم گفتم نه به دلیل مایه های هنری، چون ای بسا او تو این موارد همچنان میتونه کار خودش انجام بده، برای رسیدن به یه امنیت و آرامشی و اون کمکت میکنه. به من بگو خواهر و برادر چه داری؟
من خواهر دارم، از من 3 سال کوچیک‌تر، ازدواج کرده و فوق لیسانس نیوروساینس می‌خونه.
Yeah. اون چقدر باهوشه؟
خیلی.
Yeah. شما این هوش از خانواده پدری دارید یا مادری؟
پدر من فوق دکترا داره و نمیدونم، شاید بگم از سمت واقعیتش نمیدونم، ولی میخوام بگم از سمت خانواده مادری، هرچند که خانواده مادری من یکم هرچند که اصلا رشته هنری هیچ کس تو سمت خانواده مادری نیست، طبع هنری رو دارم. طبع هنری رو دارن. البته خانواده مادری منم هم همشون ماشاءالله مشکلات افسردگی، انگزایتی و اینجور چیزا هم دارن، ولی فکر کنم باز از سمت اون هوش از سمت خانواده مادری میاد.
بله، چون میدونی هوش هم یک کمکی به نظر میسه بیشتر از مادر میرسه تا پدر. درست که مردا خیلی هم باهوش نیستن. ولی به هر حال اون مایه ها هم از اونجا دارید. کدوم منطقه امریکا زندگی میکنی عزیز؟
LA، لس آنجلس هستم.
من هیچ وقت تو رو هیچ جا دیدم یا ندیدم.
من تازه اومدم اینجا. نه،
الان
یه ماه
اومدم،
از دی سی
اومدم. نعم، خوشحال میشم که اگر برنامه چیزی بود و اگر آمدی بیای خودتو معرفی کنی.
100% حتما.
برای این که من فکر میکنم به این دلیل اهمیت داره که شاید بتونم یک کمی با کسانی امکان داره بتونم معرفیت کنم، هم از نظر کارت هم از نظر آنچه که هست، برای این که تو توانایی درخشیدن رو داری عزیز، یعنی کاملا میشه اون رو در دید.
من حرفاتون خیلی زخ کردم، بذارین یه چیزی بگم. در کنار تمام تخیل پردازیه که تو روز میکنم و تو سعی میکنم جلوشون رو بگیرم، واقعا دارم میگم یکی از تخیلات من اینه که زمانی که نمایشگاه بذارم انفرادی که امیدوارم به زودی باشه، شما رو دعوت کنم و شما بیاین.
ما با کمال افتخار.
به غیر از اونم منتظر سمینار یا لکچری چیزی هستم که حتما بیام.
نه خوشحال کنم شد عزیز، به هر حال مواظب خودت باش. اگر مطلب دیگه ای نیست یا اگر درخواست یه وقت دیگه.
من جوابمو گرفتم، خیلی ممنون.
به هر حال مواظب خودت باش عزیز، مواظب خودت باش و یادت باشه جایگاه هنری تو به راحتی میتونه پوششی باشه برای خیلی از مسائل، ولی همچنان یه مقدار شناخت بیشتر و بهتری از خودت خارج از اون زندگی حال و کنونیت که مربوط به گذشته است و تو درش هیچ گونه تقصیر و دخالتی نداری، میتونه این زنجیرهایی که کمی به پای تو هست و سبب میشه که نتونی اون حرکتی رو که دلت میخواد داشته باشی یا حرکت رو با لذت و رضایت داشته باشی رو برات به وجود میاره. بنابراین من از بابت آینده و شرایط تو بسیار بسیار خوشبینم و مطمئن هستم که خواهی درخشید. عزیز به هر حال موضوع خود باش، خوشحال شدم با صحبت کردم.
خیلی انرژی گرفتم، مرسی.
موضوع خود باش، ممنون.
همچنین
خدافظ. چیکار اجبند با ما باش.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لایپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لایپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لایپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارن هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصاً پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترال سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسم که در این سفر خوشبختانه با صدها نفر، بلکه هزاران دوستان عزیزی روبرو شدم که خوشبختانه رادیو همراه رو تعقیب میکنن. خوشحال هستم که به ویژه در اروپا مورد توجه است و مخصوصا دوستانی که به هر حال کمی جدا و تنها در شهرهای پراکنده یا حتی در شهرهای بزرگ هستن، ولی اون همه جامعه ایرانی و سازمانهای وجود ندارن که اونها رو به نوعی جلب و جذب کنن، با رادیو همراه همراه هستن. از این بابت بسیار خوشحالم. حتی عده‌ای آمده بودند و انتظار رادیوها رو داشتن و این نکته رو خدمتشون عرض کردم که رادیو ها مخصوص لس آنجلس و شهرهای اطراف و الا همه باید از طریق شبکه اینترنت یا تلفن هاشون و یا جیلویز یا هر راه دیگه اون رو بپذیرن. اما خوشبختانه در لس آنجلس رادیوهای ما رسیدنی، دو نوع رادیو، یکی رادیویی که به صورت رادیوهای جی بی هست که شما میتونید اون رو در اتومبیلتون، در خانه یا محل کارتون یا در وقت قدم زدن داشته باشید، چون هم گوشی داره هم اگر اون رو بخواید میتونید از طریق میکروفونش پخش کنید یا اسپیکرش پخش کنید، ببخشید اسپیکرش که صدا رو پخش میکنه، ضمناً میتونید به اتومبیلتون هم وصلش کنید. ولی از اون جایی که اون آنتنی که این رو وصل میکنه توانایی خودش از دست میده، همچنان توصیه ما این است که رادیو رو در منزل یا هر وقت دیگر یا حتی در اتومبیل چارج کنید و چون 5-6 ساعت رو پشت سر هم به راحتی میتونه کار بکنه، تا چارج بعدی که از طریق برق خواهد بود در منزل و هزینه براتون نداره، هر جا که دلتون خواست میتونید ازش استفاده کنید. چون به عنوان رادیو جی بی است که قرار نبوده به هیچ وسیله دیگه وصل بشه، اما سری دیگری که سفارش دادیم اونها از این امکان برخوردار هستند. ضمناً رادیوهایی اومده که به درد منزل و محل کار میخوره، که تو اتومبیل هم میشه رادیو رو گذاشت و من خودم با اون رادیو اینور اونور میرم، اما در منزل خود من اون رادیو هست که همه جا میگیره با صدای فوق العاده خوب. و به همین جد است که توصیه من خدمت دوستان خوب عزیز این است که این رادیوها رو کمکتون در شرکت کتاب، کتاب سرا، روز مارکت، کیو مارکت، ایلات مارکت، میشن رنج مارکت، سوپر ایرواین و یکی دو تا مرکز دیگه هست میتونید دریافت کنید. هر دو تا رادیو به قیمت $40 هست، هر دو از طریق برق کار میکنه. البته رادیوهایی که در منزل هست باتری هم هست، ولی باتری رو میتونید چارج کنید اینور اونور ازش استفاده کنید و باز دومت وقتی به برق میزنید هم باتریش چارج میشه و هم در حقیقت از برق میتونید استفاده کنید. به هر حال امیدوارم دوستانی که به دنبال این رادیوها بودن از این مراکز یا از دفتر خود رادیو اون رو تهیه بفرمان. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم. من در مورد پسر 18 سالم زنگ میزنم که تقریبا 9 روز پیش از خونه رفت بیرون، یعنی حدود یک ماه و نیم قبلش هم طوری میگفت من میخوام موبایل تو کنم، بعد گرادویشنش شد و تموم شد درسش، بعد گفتش که حتی خواهرش هم چون میگفت من دارم میرم، من هفته دیگه پک میکنم، که اصلا من باور نمیکردم.
حالا من سال دقیقا 18 سال شده یا هنوز نشده؟
نخیر شده، اپریل شد 18 سالش. بله بعد دیگه دوشنبه گذشته بود که با دو تا از دوستاش اومدن خونه، دو تا باکس هم آورد و تمام اسباباش رو ریخت توش، تمام لباس هاسته که داشت تو اتاقش همه رو ریخت، بعد همطور گذاشت رفت پلا، رفت پایین من رو یه نگاهی کرد و بدونی که اصلا بیاد به یه کجا میخواد بری، همش هم میگفت میخوام، گفتد اومدم گفتم کجا داری میری، برنامه چی؟ من میخوام برم ایتالیا. همش میگفتم تیکت تو ببینم فلان، نه نمیخواد ببینی. همطور گذاشت و رفت.
ببخشید شما چند تا فرزند دارید از این؟
من دو تا دارم، یه دختر 15 ساله و یه پسر 18 ساله.
خب چه مدت سب گوین سب گوین چه مدتی در امریکا تشکل دارید؟
18 ساله.
پس بچه ها اینجا متولد شده؟
بله هر دوشون.
همسرتون کجا هستن؟
من و همسر سابقم 7 سال پیش از همدیگه در کالیفرنیا جدا شدیم، بعد من مجبور شدم که 4 سال پیش به خاطر مسائل مالی بیام به این ایالتی که هستیم. من قبلا با شما آقای دکتر تماس گرفتم.
نه حالا اونو که من یادم نیست. نه بذارید ببخشید، شما وقتی جدا شدید عزیز بچه ها با شما موندن یا با پدرشون؟
نه خیلی بچه ها کاسودیشون رو من داشتم فول کاسودی رو، بعد پدرشونم دیگه سال اول که همش گم شده بود نمیدونستم کجاست، بعد بعد از اون رفت ایران کاراشو انجام داده بود و خونمونه اینجا داشت، کاری داشت، همه رو فروخت رفت ایران. یعنی من به صورت ناخودآگاه از یکی از آشناها شنیدم که در ایران دیدنش.
شما وقت چجوری زندگیتون رو میگذروندید از در؟
خب خیلی سخت آقای دکتر، هرچی سیوینگ داشتم، بعد یه سری خواهرم مادرم کمک میکردن، بعد دیگه خودم شروع کردم به یه بیزنسی رو درست کردم تو خونه و اصلا ایشون هم تو رفت دیگه، بدون اینکه خیلی هم بدهکاری داشت نزدیک الان 250,000 دلار، ولی اصلا اعتنا نکرد، گفتش که یا تو میای میبخشی این پولو یا اینکه من اصلا هیچ موقع بر نمیگردم. بعد من بهش گفتم خب بیا با هم لاقل به یه تفاهمی برسیم، توافق تو که نبودی از نظر احساسی و وجود اصلا وجود فیزیکیت نبودی رو سر بچه ها، بعد اینطوری خب خیلی خیلی دیگه خیر نیست اصلا. گفت نه همینی که هست هست، میخوای بخوام میخوای نخوام، من دیگه هیچ چیزی تو امریکا ندارم. البته خودش 35 سال اینجا بود، من دیگه تمام پولای پشت سرم خراب کردم، من اینجا توی ایران زندگی نو شروع کردم، بعد کار اونجا دوباره شروع کرده، همون کاری که اینجا میکرده داره اونجا میکنه. بعد دیگه گفت، بعد منم واقعا خب برام سخت بود، بعد گفت اگرم ساز من برگردم با هم به تفاهم برسیم تو قبول کنی که همه چیز رو ساین بکنی که بخشیدی، من اونجا شهری که بچه ها هستن چون به خاطر اینکه اونجا هواش سرده من نمیام. بعد من گفتم خب چه کاریه، من چرا این کار بکنم اصلا، چرا اصلا ببخشم. برای همین این مسئله همینطوری سال به سال و به صورت همینطور چیز
شما را که چیزا شما چیزایی که نبخشید، حالا چیزی از بابت نبخشیدن به دستتون رسید؟
بابت نبخشیدن ندی که چیزی به دستم که نرسید نه، ولی آخه به نظر خودم فکر میکردم ول کردن ما با این نامردی،
نه من کاری ندارم عزیز. نه من کاری، من بدونم که اگر یه آدمی رو ول کنم و یا ببخشم به من هیچی نمیرسه، اگرم نبخشم من هیچی نمیرسه، حالا این چه بخششیست در حالی که هیچی ندارم. متوجه هستم، من فقط میخوام ببینم که نوع رابطه و موضوع چه بود. حالا پسرتون از در درس و اینا چطور بود؟
پسرم که نه دیگه، بعد از این جریان مثل طلاق و اینا خیلی درسش خوب نبود، همین یه نمره می آورد که پاس بکنه، بعد خیلی مقام مثلا من واسه یکی دو طور از درسش معلم می گرفتن. بعد شروع کرد نزدیک 6 ماه قبل از اینکه درسش تموم بشه توی جایی شروع کرد به کاری کردن، یه پیتزا فروشی، بعد دیگه اونم کویت کرد به اصرار من، گفتم بشین به درست بچست، نمره ها دیزر اومده پایین، الان احتیاجی نداری کار بکنی، من سپورتت میکنم. خیلی اصرار بشه ماشین رو که من داشتم سوار بشه، بعد یه ماشین من تازه گرفته بودم چون که اینشورنسشو نداشتم، یعنی برای اون اینشورنس نگرفته بودم، بعدم یه سری حرکت های ازش دیده بودم که میدیدم که مثلا بی احترامی میکنه، چیز دیر میاد خونه، بعد من گفتم من الان در حال حاضر این ماشین رو به تو نمیدم، تو چیزه اگرم میخوای یه دونه ماشین میگیریم، حالا تو بعد من نشون بدی، تو درست تو بخون، تصمیم بگیر یه کالج چیزی بری، من اینشورنسش هم خودم برای چیز میکنم پروشو میدم دیگه. اصلا بعدم ما یه تصمیم دیگه که داشتیم که من قبل هم شما زنگ زدم بود که من اصلا برم ایران، یعنی دیگه وقت بعد از اینکه این درسش تمام شد که اصلا تقریبا 2 هفته از گریجویشنش گذشته بود که یه دفعه همین اسبوش جمع کرد و
شما میخواست به ایران کیو با خودتون برید ایران؟
من همین بیشتر پسرم چون پدرش اونجا بود.
یعنی شما فکر کنید پسر 18 ساله که در امریکا 18 ساله بزرگ شده، شما که این همه رابطه با جدا شدید با همسرتون هم دارید برید ایران؟
آخه اینا سال پیشش رفتن یک تابستون ایران سال پیش، بعد پدرش بهش قول و وعید داده بود که میتونی بیه با من کار بکنی و بعد خودش به هوای این پاسپورت رو از من گرفت، 2 ماه قبلش پاسپورت رو به این هوا گرفت که بخواد بره ایران با پدرش زندگی بکنه.
خب شاید هم رفته باشه.
شاید هم ایران فکر نمی کنم، اونجوری که من چیز کردم فکر نمی کنم ایران باشه.
کار داستان ایتالیاش که معنی نداشت، بره ایتالیا چیکار کنه؟
ایتالیا هم یه کازین یه سکند کازین داشت، ممکن احتمال میدادیم که بره اونجا، اونجا یه آپارتمان داشت که اونم نبود، چون از این طریقی که تک کرد و از این طریقی که رفت اصلا معلوم بود که خارج از کشور نمیخواد بره. خب حالا فردای اون روز بعدش من رفتم خونه همون یکی از دوستاش که اینجا بود، دیدم که یکی از اون باکس تو ماشین همون دوستشه، ساعت مثلا 5 و نیم صبح بود. پس نرفته بود اون روز، پیمچستم که نرفته. ولی خیلی خیلی تحت فشار هستم آقای دکتر، به خصوص روزای اول که اصلا باورم توی شوک خیلی شدیدی بودم که چطور میشه که یه پسر بدون که به مادرش بگه این سالهایی که این همه من بالاخره تا اونجا که تونستم در توانم بود زحمت کشیدم، بعد ول کنه بدون خداحافظی رو حتی همطوری بره.
حالا خداحافظی هم میتونست بشه بابی که خداحافظ. نبینید عزیز، شما یه جوری راجع به اون صحبت میکردید که گویی بچه مسئول بزرگسالی است که امکاناتی داره و عمل نمیکنه، مثل ماجرایی که راجع به ماشین گفت. بعد شما یه فکری تو سرتون بود، درست مثل که باز یه بچه کوچولوئه که میتونید درش دارید برید ایران. بعد شما خودتون میگید با پدری که مسئولیت قبول نمیکرد و نمیپذیرفت ازدواج کردید، دو تا بچه ازش آوردید، اونم ول کرده رفته. حالا شما یه مرتبه وفاداری و صمیمیت و نزدیکی و مشورت و اینا رو از کی انتظار داشتید عزیز؟ یعنی خب خیلی عادی و طبیعی است که به اینجا میتونست برسه. حالا فرقی هم نکرد. بعدم شما تو صحبتتون الان به من دارید چی میگید؟ مثلا دیر میامد. حالا فرض کنیم به جای ساعت 10:12 میاد، جای 12:02، من نمیدونم دیر شما کیه. چه فرقی در چه ماجرایی میکرد؟
آخه خب همین گیر اومدنش آقای دکتر، بعد مثلا میرفت با یه سری دوستایی که اصلا اولا یه مدتی
صبح هم میشد رفت، ساعت ده صبح و دو بعد از ظهر میشه با دوستان رفت، رابطه جنسی داشت، مواد مخدر هم مصرف کرد، دزدی هم کرد. خب آخه ما چرا اینقدر بحث شب و مطرح میکنیم؟
آخه میدونستین یه چیز دیگه هم که بود، خب بالاخره من نمیدونم، حالا این نمیدونم حس مادرانم وقتی که این میذاش مثلا دیر میومد، منم فردا صبحش به اصابت رو بیدار میشدم، شیش صبح نمیتونستم اصلا بخوابم، تا موقعی که نمیومد خوابم نمیومد.
چرا؟
خب به خاطر اینکه یه بار پلیس گرفتش، به خاطر اینکه 16 سالش بود، به خاطر اینکه رفته بودن با دوستای دیگه‌اش، همگی با هم دیگه رفته بودن، یه ودکا از توی مغازه از یه فروشگاهی برداشته بود. بعد دیگه من از اون به بعد خیلی خیلی دیگه
نه. آخه شما اگر در اصحاب کنید، من میخوام فقط شما یه ذره خودتون بدون، من اگر تو خونم بیدار باشم پسر من نمیره ودکا بردار از مغازه و دوستاش این ورون ور نمیره.
بله
صد درصد. میدونی میخوام چی بگم عزیز؟ یعنی شما برای خودتون یه دنیای ذهنی و خیالی رو درست کردید که کنار این دنیای ذهنی و خیالی خب ایشون میتونه پسر شما باشه، ولی شما خانواده‌ای به اون صورت نبوده عزیز. با یه مردی ازدواج کردید آنچنان که شما توصیف کرد، دو تا بچه ای رو توی سنی وقتی این مثلا 11 سالش بوده اون یکی 8 سالش بوده بل کرده رفته، شما رو گذاشته تو این کشور و رفته براتون یه عالمه گرفتاری و بدهی و نگرانی و مسائلی از این قبیل به وجود آورد. بعدم اون جدال بی‌معنی بی‌فایده رو شما با هم داشتید، همه این وضعیت بوده. بعد پسر شما هم از قبل میگفته میرم و بنابراین عملی کرده بعدم رفته. بعدم به نظر من فرقی نمی‌کنه، حالا اگر فرض کنید پسر شما یک خداحافظی میکرد، گفت طرف میرم یه شهر دیگه برای کار یا برای درس، که شما مسئله نشه، همونطور که بسیار از پدر مادرها حتی اصرار دارن بچه‌هاشون برن یا برن کار کنن، نه اینکه میگم من باش موافقم یا نیستم، ولی میخوام بگم کار عجیب و غریبی هم نکرده. اگه شما من بگید کار عجیب و غریبش که 10 برابر بیشتر از اینه چه بوده، میگم همون ماجرای برداشتن ودکا تو 16 سالگی ای بسا 100 برابر. اونا کارهای غلط بد خطرناکی، نه اینا. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم، شما هم یه فکری بکنید ببینید که پرسشتون یا موضوعی که مورد نظرتون چیه. من در خدمت
هستم. باشه، مرسی، خیلی ممنون.
آیشم چنگ ارجمند با ما باشید.
خواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کوستامسا و انسینو. 310-276-7777 310-276-7777.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، هم اکنون به مبلغ 40 دلار علاوه بر دفتر رادیو همراه در مراکز منتخب ایرانی به فروش می رسند. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، روز مارکت، کیو مارکت، سوپر ایرواین و میشن رنج مارکت.
دکتر الیوت زرابی، وکیل جنایی. اگر به دلیل رانندگی در حال مستی DUI درگیر مشکلات قانونی شده اید، به دکتر الیوت زرابی مراجعه کنید. دکتر الیوت زرابی در پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی، جرایم مربوط به آزار جنسی، دزدی، مواد مخدر شما را از نظر حقوقی و قانونی راهنمایی می‌کند. برای مشاوره رایگان با دکتر الیوت زرابی تماس بگیرید. 877-525-9-877-LA-LAW-10.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید، شانس رحمان بنز دلخواهتان را به درب منزل شما میفرستد. 213-222-1137 213-222-1137 شان فرحمند.
سلام، من شان فرحمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی مورورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کنند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک‌های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بی‌حسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
و اینک توجه شما را به چند خبر اقتصادی از رستوران حاتم میشن ویهو جلب میکنم. با فرارسیدن فصل تابستان، تعداد جشنها در سالن مجلل حاتم با 68.7% و تعداد کیترینگ ها با 85.2% رو به افزایش است. به علت کیفیت، دلیوری رایگان و قیمت های فوق العاده حاتم، رقابت های بازار اقتصادی با 99.4% رو به کاهش است. برای خبرهای مهم جهانی رستوران حاتم میشن ویهو با 949-768-0122 تماس حاصل فرمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم
خیلی ممنون، دوباره تشکر می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
من سوالی که از خود دو سوال از خدمتتون دارم. یکی در مورد این که اگر که برگرده برخورد من باهاش چجوری باشه، بعد با توجه به اتفاقاتی که گذشته، مثلا تو دو سال گذشته بین من و اون اتفاق افتاده، خیلی مثلا خیلی راحت تونسته به حریم من تجاوز بکنه، نمیدونم فحاشی بکنه، در بکوبونه، چیزا رو بشکونه و حتی فیزیکال بشه خیلی شدید، بعد خب خیلی هم میگفتن که اصلا همسایی طبق کنیم میگفتش که خودش گفت یه بار اگر من همچین صداهای رو بشنوم میدونم شما رو داره عبیز میکنه، نه به خاطر تو، به خاطر دخترت من زنگ میزنم به پلیس. ولی من هیچ موقع مثلا به خاطر اون حس مادری و به خاطر که نمیخواستم یه بارم که خودش به درد سر افتاده بود، یعنی همش هی تحملش میکردم، میگفتم این دوران تموم میشه، این هم درد خورده، آسیب طلاق، بعد دیگه ناراحت تینیجر، این حرفا. ولی الان اصلا من نمیدونم، اگر اینقدر ازش ناراحتم به خاطر این کاری که کرده، اینقدر دلم شکسته شده و بعدم میدونم برگشتنش چیز رو عوض، یعنی فکر نمی کنم که عوض بشه.
عزیز اصلا من یک کمی شما رو در فهمیدنتون دچار اشکال شدم. اولا یک کمی بیاد صمیمانه و صادقانه به من بگید که یک، و حاشیه‌ام نرید، چرا این اتفاقات بین شما دوتا می افتاد که کار اینقدر بالا می گرفت؟ چرا شما به پسری که به گفته خودتون اون گرفتاری ها رو داره برخورد این چنین می کنه، نمیدونم می شکنه، خورد می کنه، درگیر فیزیکی می شه، چی کار به کارش داشتید که چه ساعتی میاد خونه و نمی آن؟ می شه من بگید چرا یه همچین وضعیتی پیدا می شد شما با هم برخورد پیدا کنید؟
بله. خب من متاسفانه خب میگم که هی میگفتم که نکنه که خدای نکرده، مثلا به خصوص که موقعی بود، یعنی هنوز 18 سالش نشده بود، راستش من خودم بیشتر نمیخواستم که درده، چون بعد از اینکه اون جریان اتفاق افتاد که که گرفتنش ده جلسه باعث کانسلینگ رفت، این ده جلسه اصلا همکاری نمیکرد که بخواد بیاد، انقدر پاشو به ماشین میکوبوند و انقدر به زور بعد میبردم قضا براش میگرفتم، اونجا هم که میرفتم با اون کانسلر صحبت نمیکرد، همکاری نمیکرد. بعد من فکر این بودم که اگر که دوباره تو در تصویر زیر سن 18 سال بیفته، منم که دوباره باید، خب من دلم میسوخت براش که بخواد رکوردش خراب بشه، حالا یه بار چیزش کرده بودم، بخشیده بودم، برای همین همش میخواستم که مواظبش باشم که هی بیشتر
شما مواظبش نبودی
جانم؟
شما مواظبش نبودی؟ شما باش میرفتید این ور اون ور؟
نه من
خب آخه عزیز خب پس چه مواظبه؟ ببینید من میخوام به شما بگم شما یه ترکیب عجیب و غریبی، ما بعضی همون اینجا موجودات عجیب و غریبی میشیم. من بدونم که پسرم این اشکالات و اختلافات رو داره، حالا بیام تو محیط خونه یه محیطی درست کنم که کار ما به دعوا برسه، که مثلا بیشتر خونه بیاد و زودتر بیاد خونه بمونه، یعنی من برم یه جایی دعوام بشه و درگیر بشم و با مادرم گلاویز بشم و مش به در و دیوار بذارم، ظرف پرت کنم، بعد بگم خب به خاطر این فرد شب به جای ساعت 12 نو شب میام خونه؟ خب عزیز شما چرا فکر کردین نقش مادری یعنی کنترل، نقش مادری فرماندهی هست، این از کجا آمدین؟ ببین ما گرفتاریامون هنوز کجاست؟ علاوه بچه‌ای که داره این کارا رو میکنه، بچه‌ای که داره پای خودش و دیگران رو میبره، حالا من سر این که کفش رو دور ننداز باید باش صحبت بکنم، برابر میرفت مثلا درد سر پیدا میکرد، اگر میرفت، اگر پیدا میکرد، شما با بیدار نشستن و دعوا کردن که مانش نمیشدید. یه بچه‌ای که بیاد تو خونه با مادرش دعوا کنه، بعد میره بیرون خوبی میکنه، مهربونی میکنه، مواظب خودشه، اهمیتی میده.
البته من هیچ موقع باش دعوا نمیکردم، وقتی فقط بهش تکست میزدم میگفتم که بیا خونه، من دیگه مثلا نگرانم، نمیتونم بخوابم، بیا خونه.
آقا این شد کار، بعدم که نمیام، برای اینکه میومد یه شب دعوا میکرد، باز فرداش این کارو میکرد. با آخه عزیز ببینید شما فکر میکردید که مثلا باید یه همچین بازی رو در بیاری، مثل که یه همچین نقشیه و بعدم مهم نیست حالا چی میشه. الان هم یه سوال عجیب و غریب از من میکنی که اگر برگشت خونه من چی کار باش کنم؟ هیچی. اگر برگشت به خونه شما یه رومیتی که هیچ کاری به کارش نداری، برای که منی که پسرم میتونه بره و نفهمم یه هفته در روز کجاست، حالا باید سر این که ساعت 9 خونه است یا 11 یا 2 موضوع داشته باشم باید مثلا
فقط مثلا این رومیت نیست آقای دکتر، میاد مثلا فشار میاره سر غذا، بعد مثلا یعنی بیشتر من فکر میکنم
فشار میاره سر غذا یعنی چی عزیز؟
یعنی هر مثلا خب الان که تابستونه، اون موقع که مدرسه میرفت که دو وعده بیشتر غذا، ولی مثلا تابستون سه بعد غذا باید سیکل بود، یه بعدش حتما مال بیرون بود. اگر غذایی نبود که مورد علاقش بود، جیغ و داد و فغان و در یخچال رو به هم میکوبید. و
حالا شما چرا اگر براتون امکان داشت غذایی که او دلش نمیخواست براش درست نمیکردید؟
میگرفتم آقای دکتر، من همه رو تهیه میکردم. من اصلا
خب پس چرا دعوا میشد؟ پس چرا دعوا میشد اگر همه
خب آخه اولش خب مثلا هر روز غذای بیرون میخواست، هر روز مثلا خب منم انقدر توان مالی مقدم
که حالا اونو میفهمم. یعنی شما این به من ببینید عزیز، اگه شما من بگید توان مالی نبود میفهمم اتون، ولی من نگرانیم بیش از اونه در مورد حرفای شما. شما در این حال هم میخواستید اون غذاها رو هم نخوری.
میدونید اشکال نه آقای دکتر، اصلا اینطور نیست. من اصلا یعنی اتفاقا خیلی هم دوست داشتم اون چیزی که دوست داره بخوره، ولی احساس میکردم داره خیلی دیگه فشار میاره، یعنی داره اذیت میکنه از اون. چون مثلا سریال میخورد تا مثلا تا یه کاسه بزرگ برمیداشت تا نصفه بالاش پر میکرد از شیر، بعد یه ذرهشو میخورد دفعه شیرا رو میریخت اونجا. بعد میگفتم چرا خوب داری اینطوری میکنی؟ اگه به اندازه‌ای بردار که میخوری.
خب فکر کن چرا این کارو میکرد؟
من فکر میکنم بیشتر حالت لجبازی و حالت حرسشو میخواست خالی بکنه.
خب نه آخه این حرسشو با شما یا با زندگیش؟
من فکر میکنم بیشتر با من، به خاطر اینکه باباش خیلی گوششو پر کرده بود که این مامان تیگه نمیذاره من بیام امریکا، پای منو قطع کرده، نمیذاره گذشت بکنه به بخشه.
خب دیدی که من سر همونم با شما مسئله داشتم. شما چرا بی خودی دشمنی بی دلیل میکردی؟ نه عرض کردم، گفتم اگر شما هم گفتید من اگر نبخشم میگیرم، بودم خب باشه، وقتی نبخشم و ببخشم فرقی نمیکنه، چرا بیخودی من روزی که ببینم زورم به کسی نمیرسه باز میرم به دعوا؟ حالا
ببینید خب میدونین آقای دکتر، من مسئله که باهاش داشتم سر این بود که داشت به من باباش داشت زور میگفت.
خب بگه
بگفتم بیاین سر یه چیزی با هم به تفاهم
برسیم. نه عزیزم نه آخه یعنی چی؟
میگفت من اون شهری که بچه‌ها هستن، من اگرم که بیام، تو اگه ببخشم من بیام، من اون شهر شهری بچه‌ها هستن. من گفتم تو بعد تو من میخوام بیای که پدری برای اینا بکنم، تو وقت بذارم.
نه عزیزم ایشون پدر نبود، پدری هم نمیکرد، ولی حالا دلیل نداشت که شما کشمکش بکنید که گوش بچه رو پر کنه، یه بچه‌تون آسیب بزنه. نه ببینید، من میخوام به شما بگم شما هم خودتون یه نوع جنگجویی هستید مثل پسرتون، بعد با این تفاوت که شما زیر چتر 3-4 دفعه هم گفتید مادری. اصلا مادری به معنی فرماندهی نیست، مادری به معنی نگرانی نیست، مادری به معنی داشتن توقع و انتظار نیست. آخه اینا با لغت مادری نمیخونه. حالا اونا گذشته، به نظر من الان عزیز دارم
چون شما دکتر، حالا من یه بار دیگه هم قبلا مثلا یک سال و نیم پیش در مورد همین مسئله با شما زنگ زدم که باهاش به تفاهم برسیم، این موضوع آیا آسیب بچه ها نمیزنه. بعد شما به من گفتین که نه، این ریسپانسیبیلیتی اون بوده که گذشته رفته و حالا اصلا چیزه. یعنی
من مطمئنم به شما نگفتم وقتی که بی نتیجه است بجن. نه من که یادم نمیاد عزیز، من با 22,000 نفر حرف زدم، اصلا ذهنم اون آمادگی نره بحث من، ولی من سیستم استدلالی خودم بودم. یکی به من بگه من همسرمو ببخشم و نبخشم فرقی نمیکنه، من بهش بگم نبخش، من حتما مطمئنم ببخش، چون حتی امیدی در این بخشیدن است که در نبخشیدن بیفایده نیست. حالا اون بحث من نیست. الان هم عرض من به شما این است که پسرتون اگر اومد این یک، دوم کاری هم به کارش نداره، سومم حرفی که میتونید بزنید این ناراحت بشه که حتما دیگه نشانه گرفتاری و بیمارش اینه که پسرم من میتونم $10 در روز بابت غذای تو بدم، $15 ندارم، تموم شد. اونم میتونم از جانب شما بفهمم، چون تنها جایی که من میتونم شما رو بفهمم این که نمیتونمه، ولی این که نمیخوام رو نمیفهمم ازت، چون نمیخوامه براتون دردسر درست میکنه. بنابراین اگر برگشت کاری به کارش نداشته باشید اومده، البته به نظر من بر نمیگرده مگر اینکه اونجا یه ذره سرش به سنگ بخوره، جایی نداشته باشه، ولی همچی بچه های معمولا جا و یه کاری پیدا میکنن. حالا ممکنه خوبم نباشه ولی خطرناکم هست. گفتید پرسش دومی دارید، چیز دیگری هست؟
چیز بعد خب مثلا آقای دکتر، خب من الان خیلی نگرانم، همین فکرایی که شما هم میگی میکنم، میگم این اگه بره با یه گروهی بیفته بعد کارهای بد اشتباه بکنن، اینا خیلی من نگران کرده.
کاملا حق دارید. اینکه شما نگران باشید و احساس خطر بکنید باتون موافقم، برای اینکه این احتمال ها همه وجود داره، ولی شما کاری نمیتونید بکنید عزیز. درست مثل اینکه من برای تغییرات هوای شهر لس آنجلس بگم نگرانم، بله میشه فهمید، ولی وقتی کاری نمیشه کرد چیکار میتونید بکنید؟ شما ببینید عزیز، شما هیچ وقت به نظر من نخواستید بپذیرید که برخی از اوقات غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است و بنابراین رها کنید. شما یه ذره پیداست از بقیه حرفاتونم واقع بینانه اوزار ارزیابی نمی کنید عزیز. من به شما بگم فاصله بین لس آنجلس و سان دیگو 120 مایل با سرعت 60 مایل دو ساعت تو راهیم، بعد شما بگید نه اگر نیم ساعته میتونی پاشو راه بیفت. نه اصلا پاشو راه بیفت، من حتما نمیتونم دو ساعت زودتر برسم. پس بنابراین من برای چی بپذیرم که شاید نیم ساعته برسم؟ بری اصلا معنا نداره این. یعنی واقع بینانه نبوده. الانم چیزی که شما من میگید این که بچه در خطره رو با توضیحاتی که دادید باتون موافقم متاسفانه، ولی تا زمانی که شما به این نتیجه نرسید که من هیچ کارم، ما همینچنان گرفتاریم، ولی چاره ای نخواهید داشت. الان دیدید که آخر کار یه کاری کرد که بدتر از قبل بود، حالا بدتر از دیر آمدن بود، شاید هم بدتر نباشه. ای بسا بره اونجا یه مقدار واقعیت‌های زندگی متوجهش کنه. بیشتر بچه‌ها آسیبای بیشتری به خودشون میزنن تا شاید به خودشون بیان، ولی همچنان بچه‌ای هستن که آنچنان آسیب میزنن که دیگه برگشت و بازگشتی نداره. من نمیخوام بگم فرزندتون یه روزی میاد، امیدوارم چنین باشه، ولی با حرفا و توضیحاتی که شما دادی تو صحبت کردیم، حتی دیدید گوشه ذهنم که شاید دلم هم اینو میخواستیم بود که شاید بره ایران پرو پدرش، حالا هرچه هست، مثلا اگر پدری هست که توانایی اداره زندگی مالی خودش و پسرش رو داره و یا حرفایی به او زده و یا این بچه توان داره که بره کنار پدرش، شاید هم بتونه کمکی بگیره. ولی شما در تمام گفتگویی که الان من با شما داشتم هیچ وقت این صحبت نکردیم که شاید یه پسر افسرده‌ای دارید با گرفتاری‌ها و بیماری‌های روانی. یعنی این بچه‌ای نیست که نخواد، این بچه‌ای است که در برخی از موارد نمیتونه. و بنابراین وقتی از یک کسی نمیتونه، من و شما انتظار توانستن داریم، خب منصفانه و عادلانه نیست. حرفایی که شما من میزنید یه بچه آسیب دیده بیمار گرفتار و با آدم بیمار گرفتار کردن بد نمی‌کنه. ما حالا با وقتی میرسه به موضوعای روانی و اخلاقی و تربیتی بد می‌کنه. ولی اگر خدای نکرده سرطان گرفته و که باش بد نمی‌کنه، اگر قبول همه زندگیتون هم بفروشید خرجش کنید. بنابراین نگاهی که ما قراره بکنیم به همدیگه اینه که نگاه بیمار رو هم به هم امکانشو بدیم. از نظر من پسر شما با پدری که توصیف کردید، زندگی و سنی که جدا شدید و درگیری‌هایی که شما داشتید و مشکلاتی بوده، بچه بیماره، حداقلش افسردگی است همراه با یه مقدار اشکالات و انحرافات. خب با یه چنین وضعیت و شرایطی شما الان اگر آمد فقط در خانه باز و آغوش گرم رو کاری بکارش نه، امید من این است که اونم برای شما دردسری درست نکنه یا انتظار غیر قابل امکانی برای شما نباشه، چیزی بخواد در حدی که شما میتونه. بعدم تا شما فقط یه جمله دارید، این کارا رو میتونم میکنم که تو میخوای، اونا رو هم نمیتونم. این که نمیخوام و درستی نیست و غلط اون هست، با وارد اون بحثا باش نشید، چون فقط کارا رو میتونید خرابتر کنید عزیز. هیچ، من جای شما باشم کوری کری لالی.
بعد آقای دکتر اصلا دنبالش هم میتونم که برم، ولی نمیخوام برم چون میدونم
فرقی نه بهترین کاری که بذارید خودش بیاد، چون شما برید تازه بیشتر لج میکنید، احتمالش بیشتر. صبر کنید ببینید چه میکنه.
یه بارم بهش گفتم، براش تکست فرستادم که I love you I miss you، بعد از چند دقیقه شمارش رو بلاک کرد رو من.
بنابراین خب همون نشون میده نمیخواد این حرف از شما بشنوه، چون او هم دو دل است و اذیت میشه، و الا کسی که میخواد شما رو شکنجه بده باز میذاشت که شما ای بفرستید اون کیف کنه. بنابراین هنوز اون بچه یه احساس عاطفی داره. توصیه من، چون به آخر وقتم رسیدم، توصیه من این است که دست
شما سوال شماره دوم هم لطفا اگه میشه
بگید. باستورم
آیا فکر میکنی الان چون خواهرش با باباش تماس گرفته بود که خیلی ناراحت بود این جریان اتفاق افتاده، باباش گفته بود که این جریان به دست مامانت حل میشه، یعنی منظورش اینه که من مثلا اون پولو ببخشم که اون بتونه بیاد. بعد من الان فکر میکنین به نظر شما
چون مثلا درگیری سر اون بخشیدن ندارم؟ نه من اون به هم مرتبط نیست، اون مردم در از این ماجرا سوء استفاده می‌کنه. ولی شما هیچ دلیلی نره همسرتون رو فراری کنید، همسر سابقتون رو فراری کنید، مشکلی حل نمی‌کنه. اون یه قصه دیگری است. به نظر من اصلا شما چرا درگیر جنگ میشید عزیز؟ شما هیچ توانی نداری. من نمی‌دونم چرا من و شما باید بریم به جنگ قولان در حقیقت دیوانه. می‌خوام چیکار کنیم؟ چی می‌خوام ثابت کنیم؟ به درستی و غلطی اینقدر فکر نکنید. به صلاح و مصلحتتون و اون چیزی که حقیقت و واقعیت فکر. من متاسفانه با آخر وقت هم استفاده کنم.
خیلی ممنون آقای دکتر از وقت.
به هر حال مواظب خودتون باشید.
خدا نگهدار.
شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. فقط یادآور میشم که بنده از سفر برگشتم امروز در خدمتتونم و فردا هم خواهم بود. به هر حال به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 9 صبح روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
WBFM HD3 Los Angeles.
دو اسطوره سه نسل یک صحنه گوگوش ابی در سالن باشکوه پاندا سنتر اورنج کاونتی. گوگوش و ابی در تور نوستالژی شنبه 16 آگست 2014 برای تهیه بلیط با تیکت مستر و فروشگاه‌های معتبر ایرانی تماس بگیرید. تلفن تماس 818-292-21-38.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-4